جلسه چهارم، چهارم آبان ماه 1392.
به نام خداوند. جلسه چهارم از سلسله جلسات میراث فکری عبدالکریم سروش رو آغاز میکنیم. اگر خاطرتون باشه نوبت پیش رسیده بودیم به بحث از ذاتی و عرضی در ادیان و نکاتی رو به تفصیل در باب عرضیات دین آوردم. امروز تتمه بحث رو تقریر میکنم و به قصه دین اقلی و اکثری و همچنین زبان دین و پس از آن میریم سراغ بحث از تجربه دینی و تجربه نبوی که بحث مبسوط و مصطفایی است و امیدوارم که این نوبت اون رو به تفصیل توضیح دهم. اگر هم ماند مانند بحث نوبت پیشین انشاءالله تتمش رو نوبت آتی ذکر خواهم کرد. گفتم که مطابق با آنچه در مدخل اول کتاب هم آمده و متخذ و مقتبس از مقالات ذاتی و عرضی در ادیان و خدمات و حسنات دین، عرضیات دین بنابر آنچه که سروش در نوشته‌هاش آورده امری سمین و فربه هست و تا بنیادین ترین ساحت دین رخنه می کنه. من در باب اقلی بودن فقه نکاتی رو نوبت پیشین به تفصیل آوردم. این نوبت بخشی از آن رو که مناسبتی با اقلی بودن دین داره توضیح بیشتری می دهم و بحث رو پی می گیرم. آوردم که فقه یا دنیوی دنیویست یا اخروی اخروی و توضیح دادم که دین بنابران چه که سروش تقریر میکنه متضمن اقامه کردن حد اقل لازمه و نه حد اکثر ممکن. استشهاد به اقوال امام فخر رازی و تقابل میان فقه دنیوی و فقه اخروی از نکاتی بود که نوبت پیشین به بحث گذاشته شد. خب در بحث از دین اقلی و دین اکثری که باز به مثابه انتظار و مفروضی است برای فهم، یعنی انتظاری است که ما از دیانت داریم و یکی از مفروضات فهم دین است پیش از رجوع به دین، سخن بر سر این است که ما وقتی به منظومه و آیین اسلام رجوع میکنیم اگر هم از اقلیات سخن به میان آمده در همه عرصه‌ها دین اقلی است، نه احیانا در فقه به توضیح که خواهم گفت. ملاحظه بکنید در بحث از دین اقلی و دین اکثری سخن این است که در همه عرصه ها آنچه که موسوم است به دین اسلام و ما میشناسیم به اقل آنچه گفته میشد بسنده شده. در باب فقه من به تفصیل نوبت پیشین توضیح دادم و امروز مباحث پیشین رو تکرار نمی کنم. ممکنه ما فکر کنیم که خب دین که صرفاً مشتمل بر فقه نیست و آموزه‌های فقهی، ما در دیانت اعتقادات هم داریم، همچنین از اخلاق و چنان که یک نوبت در باب مدل‌های موجود در فلسفه دین در باب حدود و ثغور دیانت سخن می‌گفتم، اقلاً دین مؤلف از چندین مؤلفه است. تجربه دینی که در قالب گزاره‌ها و معتقدات دینی صورت بندی می‌شود که از اون میشه تحت عنوان اعتقادات هم یاد کرد و علاوه بر آن اخلاق و فقه. خب اگر فقه چنان که گفتم قنای برنامه‌ای نداره بلکه حد اکثر قنای حکمی داره، اون هم تازه فقه در مقام ثبوت به اصطلاح، یعنی فقهی که در مقام تعریف ازش سخن به میان میآید نه فقه در مقام تحقق که اون هم معرفتی است در اداد سایر معارف بشری و اصناف نواقص و محدودیت ها در او ریزش میکنه، قصه اعتقادات چگونه است و همچنین قصه اخلاق. شاید ما فکر کنیم که در عرصه اعتقادات دین تمام آنچه که میشد بگوید رو گفته و تتمه ای از آن نمانده که ازش بشه بهره گرفت، اما حقیقتش بنابر آنچه که سروش در مقاله دین اقلی و اکثری به بحث میگذاره استدلال ایشون اینه که نه، در عرصه اعتقادات هم دیانت به اقل آنچه که میشد و باید گفته میشد بسنده کرده. ملاحظه بکنید شما راجع به مثلا آموزه های خداشناسانه تأمل بکنید. چه کسی گفته که در باب استدلال هایی که میشه له وجود خداوند آورد همه ی حرف رو در آموزه‌های دینی آمده است؟ خود ملا صدرا با عنوان مثال به مثابه یک فیلسوف مسلمان طراز اول ادله متعددی در باب ذات و صفات خداوند نقل میکنه در اسفار و بعد توضیح میده که من موضع مختارم یک نظریه هشتمی است که عبارت است از ابداع فلسفی خودم در این باب، نه آنچه که در مر دیانت لزوماً آمده است. این رو از این جهت عرض میکنم که مقتضای این مدعا اینه که اگر در باب آخرت، اگر در باب دنیا، اگر در باب ساحت قدسی هستی و دیگر امور که در زمره معتقدات دینی است در دیانت سخنی از آنها به میان آمده، به مقتضای استدلالی که سروش در مقاله دین اقلی و اکثری و برخی دیگر از مقالات آورده حد اقل لازم بوده، نه حد اکثر ممکن. و نگاه پسینی تجربی به تاریخ دین اسلام و چگونگی لفت و نشرش در طول تاریخ هم به ما این رو نشان میدهد که عرفا، فلاسفه، متکلمان از منظر خود هم نکاتی رو به این سنت افسودن، نه اینکه بسنده کرده اند صرفا به آنچه که در دیانت توضیح داده شده. مثالش رو زدم. فرض بفرمایید که بذارید این رو از خود ملا صدرا مستقیما نقد بکنم. ما میدانیم که مطابق با آموزه‌های دینی، دین قائل به این است که خداوند واجد ذاتی است و صفاتی است و هیچ چیز هم از علم خداوند پنهان نیست. و ما یعذب ان ربک من مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء. اما در باب چگونگی علم خداوند به هستی یا به این عالم، ملا صدرا هفت نظریه اقامه کرده و عاقبت هم نظریه هشتمی رو اختیار و انتخاب کرده. به هیچ وجه هم نمیشه گفت که رأی ملا صدرا در این باب رأی ارتدوکس دینیه. ملا صدرا تمام روایات اصول کافی رو مد نظر داشته، از حکیمان دیگر هم قویاً نقل قول کرده، اما هیچ نمیشه گفت رأی مختاری که او صادر کرده رأی ارتدوکس دینیست. اختلاف آرا میان حکما، فلاسفه، عرفا همه از همین صنف است. بذارید مثال دیگری ذکر بکنم براتون، مثل قضیه وحدت وجود در عرفان اسلامی. قضیه وحدت وجود که یک نوع درک و تلقی از خداوند است لزوماً موضع مختار و ارتدوکس دینی نیست، اما در ادبیات عرفانی به تفصیل به بحث گذاشته شده. تمام مدعا اینه، من خواهش میکنم این رو مد نظر قرار بدهید که آنچه در میراث و تراث اسلامی دینی به بدیعت نهاده شده میتواند بسی بیش از آن باشد که موسوم است به قرائت ارتدوکس دینی، چه در باب توحید، در باب نحوه علم خداوند به عالم، هر آنچه که توسطان در زمره معتقدات اسلامی دینی قلمداد میشود مطابق با این تصویر حداقل لازم بوده، نه حد اکثر ممکن. شما ببینید، باز مثال دیگری بزنم، مفهوم عشق که اینقدر در ادبیات عرفانی ما به بحث گذاشته شده، عاشقی که عرفان عشقی حول و حوش اون رقم خورده در زمره کشفیات عرفا بوده، نه در زمره آنچه در میراث اسلامی و سنت دینی و زندگی شخصی پیامبر ذکر شده یا در قرآن و بعد این رو به بحث و تفصیل گذاشتن عرفا، نه، کشفی بوده که اونها کردن. ما در قرآن آیاتی داریم که متضمن این است که خداوند بندگانش رو دوست دارد و بندگان هم خداوند رو دوست دارن، یحبهم و یحبونه، اما در همین قدر و به همین میزان. این کجا و اون تراث و میراث عظیم عرفانی ما و سرمایه گذاری که روی عشق کردن و خداوند رو از جنس عشق قلمداد کردن عرفا، این بسی بیش از آن است. اگر آن در مقام اجمال است، اگر به میزان حد اقلی ذکر شده، عرفا کشفیات خود رو به رودخانه جاری سنت دینی افزوده اند و بدین معنا آنچه در مر آموزه های دینی یا قرائت ارتدوکس از دین آمده بسی بیش از آن رو عرفا و فلاسفه با کشفیات خود بدان افزوده اند. اگر ملا صدرا استدلال خودش رو اقامه میکنه برای چگونگی تعلق علم خداوند به عالم به مثابه یک آموزه فلسفی، در عرصه عرفان هم همین گونه است. مولانا که همه ما او رو میشناسیم و قهرمان تصوف عشقی است، در باب عشق کم سخن نگفته. هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم از آن. شرح عشق و عاشقی را عقل در شرحش چخر در گل بخفت. شرح عشق و عاشقی را عشق گفت. هر که را جامز عشقی چاک شد، او ز حس و عیب کلی پاک شد. شاد باشه عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علتهای ما، ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما. جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد. پارسی گو گرچه تازی خوشتر است، لیک عشق را خود صد زبان دیگر است. زاهد با ترس میتازد به پا، عاشقان پرانتر از برق و هوا. خب از این سنخ تعابیر که البته منحصر به مولانا نیست، جلوتر از او احمد غزالی در کتاب سوانح این بحث رو تقریر کرده و عموماً عرفای سنت خراسانی با یزید بسطامی، ابوالحسن قراغانی، فریدالدین عطار نیشابوری، چنان که میبینید تشخیص و درک خود رو عرفا به این سنت افزودند، نه اینکه صرفاً در مقام شرح میراث گذشتگان بودند. همه اینها به ما نشان میدهد که آنچه موسوم است به اعتقادات هم حداقل لازم گفته شده، اون قرائت و آموزه های ارتدوکس دینی، چه در عرصه فلسفه، چه در عرصه عرفان، چه در عرصه کلام، مشخصا این دو مقوله که فلسفه باشن و عرفان، ما کشفیات و فراورده های جدیدی داریم که بزرگان سنت و تمدن اسلامی بدان افزوده اند. شما از فخر رازی بگیرید تا مولانا، تا ملا صدرا، تا شیخ اشراق. مثلا سرمایه گذاری که شیخ اشراق راجع به مفهوم نور میکنه، درسته که ما آیه در قرآن تحت عنوان آیه نور داریم، الله نور السماوات والارض، خداوند نور آسمان ها و زمین است، اما شیخ اشراق بر این اساس کتاب حکمت الاشراق رو مینویسه، فلسفه‌ای تحت عنوان فلسفه اشراقی رو بنا میکنه و بسی بیش از آنچه در مقام اجمال در سنت ارتدوکس دینی به بحث گذاشته اون رو تفصیل میدهد و بحث میدهد. این چنین است که سخن بر سر این است که عرفا و فلاسفه تأملات خود رو، ازواق و مواجید و کشفیات فلسفی و عرفانی خود رو هم به دین افزودن و آنچه در مر دیانت آمده حداقل لازم برای هدایت انسانها بوده و نه حد اکثر ممکن. خب این هم قصه اعتقادات به توضیح که گفتم، اما قصه اخلاق چی؟ ممکنه باز شما فکر کنید که اگر ما میریم سراغ آیین اسلام، در آیین اسلام اخلاق میتونه، اخلاق رو میشه ازش سراغ گرفت و درباره اخلاق هم به تفصیل و حد اکثر ممکن در دین سخن گفته شده. من نوبت پیشین یه بحثی کردم اگر خاطرتون باشه راجع به استقلال مفهومی اخلاق از دین، که به هر حال ما در سنت اسلامی خودمون هم معتزله رو داریم که در باب اخلاق وقتی که سخن میگفتن معتقد بودن حسقوب ذاتی، حسقوب اخلاقی ذاتیه و ما میتوانیم به مدد عقلانیت خودمون هم به پاره کشفیات اخلاقی برسیم یا تصدیقات اخلاقی به تعبیر دقیق تر. یعنی اگر من میخوام فیلمثل بگویم راستگویی خوب است یا وفای به عهد خوب است، درسته که ادیان هم راجع به این سخن گفتند، اما به مدد فراورده های عقلانی هم میتوان درباره اخلاق سخن گفت و ارزیابی و داوری های اخلاقی داشت. ما در جهان جدید دیسیپلین فلسفه اخلاق که قدمت چند صد ساله داره و بزرگانی مثل کانت و دیگران در باب اخلاق مستقل از دین به تفصیل سخن گفتند، همین نشان میدهد که شما میتوانید کما هو حقه و بدون استشهاد به دیانت در وهله نخست در باب آموزهای اخلاقی هم سخن بگویید. هرچند دین به توضیح که نوبت پیشین گفتم پشوانه اخلاق است. سروش این بحث رو نه با تقریری که من الان کردم، این تقریر رو شاید بعدن میکنه که از تجدید تجربه اعتزال سخن میگه در دهه 80 شمسی و سخن بر سر تأمل در باب اخلاق مستقل از دین است و احیاء سنت معتزله که در تاریخ کلام اسلامی قدر و منزلت بالایی داشتند، قاضی عبدالجبار همدانی و دیگران اما رفته رفته به محاق رفتن. در قرن 20 است که دوباره در کل جهان اسلام این وایس داره شنیده میشه، خصوصا از جانب روشنفکران عرب، و در جهان شیعی هم به هر حال متفکران بر این دقیقه متفتن شده اند و بران انگوش تأکید می نهند که باید اخلاق مستقل از دین رو پروبال داد و دربارش سخن گفت و حتی پارا از این فراتر گذاشتند. در چند سال اخیر سخن بر سر نقد اخلاقی فقه هست، سخن بر سر نقد اخلاقی پاره ای از آموزه ها که به نام آموزه های دینی در جامعه جاری و ساری شده. این اون وجهه همت این روشنفکران است و تأکید بر اخلاق. این دستاوردهای متأخر است. مثلا شما ببینید بحث از مباهته یا بهتان که برخی از متدینان بر این باورند که میشه بهتان هم زد به کسی در عرصه دیانت. خب سخنی که میگویند روشنفکران دینی، من خودم در این باب مقاله نوشتم، آقای سروش نوشتن و دیگران، این که اگر هم مباهته رو کسانی برش انگوش تأکید نهاده اند، از منظر اخلاقی میشه این رو نقد و بررسی کرد. اگر هم برخی فکر میکنن وجوب فقهی داره، لازمه این سخنی نیست که وجوب اخلاقی داره. تلازم میان وجوب فقهی و وجوب اخلاقی برقرار نیست. خود این تفکیکی است که قبلا در میان فقها و حتی روشنفکران دینی و اندیشان دینی ما نبود. یه امری کاملا مستحدثه که بسیار هم تصور میکنم مبارک اخلاق هم به برگرفتنی است. از پیامبر ما روایت داریم، اینی بوئست و لعتم من مکارم من اخلاق، من برای تکمیل و تصمیم مکارم اخلاقی مبعوث شدم. مگه میشه قرائتی از دیانت به دست داد که متضمن نفی آموزه های اخلاقی بنیادین ما باشه؟ من خودم مقاله‌ای که در این باب نوشتم تحت عنوان این چنین بهتان من بر اهل حق، استدلالم هم همین بود که اگر از پیامبر ما آموخته این که اینی بوئست و لعتم من مکارم من اخلاق، این چه فقهی است که فتوا میدهند فقهای برخی از فقهای بزرگ که میشه به کسانی بهتان زد، تهمت زد به خاطر اینکه ایده های دینی نامتعارف و شاذی دارند. و به اقتفای آقای سروش محلاتی که در یکی از مقاله هاشون به تفصیل آورده بودند، من استشهادات رو نقل کردم از آثار برخی از روحانیون طراز اول ما، مثل آقای مهدوی کنی، مثل آیت الله خویی و دیگرانی که جواز مباهته رو صادر کردن، بل اسف به نظر من. حالا شما ببینید، اگر شما قائل به اخلاق مستقل از دین باشید، لازمه این سخن این است که میشه احکام فقهی رو هم در ترازوی اخلاق نهاد و توزیع کرد. من مقاله‌ای در باب ارتداد نوشتم، اینجا هم ذکر شرف نوبتی میخوام معناشو توضیح بدم. ارتداد در ترازوی اخلاق، یا در باب حکم حجاب از منظر اخلاقی به تفصیل بحث رو تقریر کردم. همه اینها فارغ از اینکه استدلال های من یا دوستان و همفکران ما موجه باشه، این است که میان وجوب فقهی و وجوب اخلاقی علی ای حال باید تفکیک کرد و بار ما با تاکید صرف بر احکام فقهی بار نمیشه. فقهی که در ترازوی اخلاق توزیم نشود و از صافی های عقلانی عبور نکند، به نظر من در ترازوی تحقیق وزنی ندارد و نباید اونها رو امروزه در کار گرفت، خصوصا در باب احکام اجتماعی این سابق است. باری این از دستاوردهای متأخر روشنفکران دینی است. اون موقع سروش تحت این عنوان ذکر این را یاد نمی کرد، اما برای نشان دادن این که در عرصه اخلاق هم دیانت به حداقل لازم بسنده کرده و نه حد اکثر ممکن، تفکیکی می کنه میان ارزش‌های خادم و ارزش‌های مخدوم. تفکیک مهمی است، من این رو توضیح میدم و از این بحثم عبور می کنم. ملاحظه بکنید، تفکیک ناظر به این است که ما کثیری از آن چه که تحت عنوان اخلاق میشناسیم در زمره ادب مقام است. رعایت کردن ادب مقام، ادب جنگ، ادب خلوت، ادب نفس، ادب ارزم وجودتون که کلاس. مثلا من و شما وقتی که وارد این کلاس میشویم، حالا چه من که در مقام احیانا معلمم، چه شما که محبت میکنی کشمیری، و یا بالعکس، هیچ وقت وقتی من وارد میشم یه دفعه در رو باز نمیکنم وارد بشم، بلکه در رو آرام باز میکنم، مثل دوستان عزیزمون که الان از در آمدن تو. این به اصطلاح ادب مقام است. و اخلاق وقتی میگیم اقتضا میکنه که در اینجا ما با هم سخن میگیم پاس بداریم رفتار رو، به معنای تبعیت از ادب مقام است. این تخت بند زمان و مکان است، ادب مقام. باز مثال بزنم از تجربیات خودم. من یادمه وقتی انگلستان درس میخوندم، اولی که آمده بودم بلا فاصله، شاید فاصله دو هفته سه هفته، باید میرفتم سر کلاس و همون موقع که کلاس شروع شد دوستی با دانشجویان غیر ایرانی و انگلیسی رو فرا گرفته بودم. خب قاعدتا با تصویری که ما داشتیم از رابطه استاد و معلم، استاد و معلم با شاگرد سر کلاس، من یادم اول که استاد می اومد داخل من بلند می شدم. بعد چند دفعه دیدم که نه، من تنها، نه تنها بقیه بلند نمی شن، برخی از مواقع پاهاشون هم روی صندلی دارن چیز می خورن تا استاد بیاد بنشینه. خیلی بر من عجیب بود اولش، ولی بعد متوجه شدم این بی احترامی تلقی نمی شه توسط استاد. این همون ادب مقامه. پاره از البته ادب‌های مقام مشترکه، اما برخیش هم کاملا تختبند زمان و مکانه. اون معلم و اون شاگرد اینگونه فکر نمی‌کنه که ارزم به حضورتون که داره بی‌ادبی می‌کنه. یا باز مثال دیگری، من از همون اوائلی که شروع کردم درس خواندن، خب دیدم که هم دیگر دانشجویان و من هم به اختفای اونها استاد خود رو به اسم کوچیک صدا می‌کردم. من عادت نداشتم، قاعدتاً سختم هم بود، یکی دو بار چند بار هی به استادم با پروفسور خطابش میکردم وقتی میرفتم پیشش، بعد میدیدم یه همچین براش نامحنوسه. خب بعد با اسم کوچیک صدا کردم. اما این در میان ما جاری و ساری نیست، این ادب مقام. اون بی ادبی قلمداد نمیکنه به اسم کوچیک صدا کردن. در میان ما این گونه است، چه در ایران الی زمان نهازا. اتفاقا دیروز در دانشگاه تورنتو جلسه بود و بعد از جلسه با یکی از همکاران میخوام، دکتری که در ویمن استادیز تدریس میکنند و ایرانیان، همین بحث بود. به من میگفت مثلا فلانی چرا اینجا این گونه است، و من فکر میکنم که ما چرا نمیتونیم همدیگر رو به اسم کوچیک صدا کنیم، با عنوان همکار، دوستای صمیم و قدیم که به کنار. و میگم من میبینم شما رو همه شما رو این گونه خطاب میکنن. منم میگفتم والا من حرفی ندارم اگر اونا به نحو دیگری خطاب بکنن، اما مسئله من نیستم، این بخشی از فرهنگ ماست. منم به یه همکاری که فقط همکارمه و دوست صمیم و قدیمم نیست، هیچ وقت او رو با اسم کوچک صدا نمیکنم. این مثال رو میزنم، مثال ساده است، اما برای توضیح این که اخلاق خادم یا ارزش‌های خادم ارتباط وثیقی با نحوه زیست دارن و کاملا میتونن متغیر باشن. این میشه ارزش‌های خادم، ارزشایی که کثیری از آنچه موسوم به اخلاقیات ماست رو شامل می شود. اگر شما ملاحظه بکنید سروش سخنش اینه که با تفکیک میان ارزشهای خادم از ارزشهای مخدوم، ما ارزشهای مخدومی رو برش انگوش تأکید می دهیم که اونها جهان شمولن و لایتغیرن. اونها چیزایین از جنس عشق، از جنس خدا، از جنس زندگی، بنابرای تفسیر و روایت سروش. این رنگ زمان و مکان بر اونها نمی نشیند. اما ارزش‌های خادم کاملا تحت بند زمان و مکانم، و به تعبیر ایشون اگر مقام عوض بشه ادب مقام هم عوض می‌شود. تبعیت از مقتضای مقام، مثل طفلی که بزرگ بشه و جامعه‌اش رو عوض می‌کنه. بعد استدلالی که ایشون می‌کنه تأکید بر استثناءات اخلاقیه. میگه مگر ما عموم اخلاقیون به ما نگفتن که دروغ گفتن بد است، اما در برخی از مواقع دروغ گفتن جایز است. چون ادب مقام که عوض می شود، ادب مربوطه هم به تعبیر ایشون عوض میشه. در حالت متعارف البته ما نباید دروغ بگیم، اما پاره از موارد هست که دروغ گفتن رواست به لحاظ اخلاقی. این به تعبیر ایشون، البته این به معنای نسبی شدن اخلاق نیست، بلکه نسبیت وقتی است که شما این رو به ارزش‌های مخدوم ببرید. و اومد بعد از این توضیح میده ایشون که اگر ارزش‌های خادم آداب مقامند، پس هر تحولی که در زندگی رخ بدهد لاجرم در قلمروی اخلاقیات، یعنی ارزش‌های خادم هم منعکس می‌شود. و به همین جهت است که علوم انسانی جدید اگر آینه معیشت جدید باشند، پس تحولاتی که در عالم انسانی رخ می‌دهد و نحوه معیشت ما، آثار و نتایجش هم در اخلاقیات، یعنی ارزش‌های خادم جاری و ساری می‌شود. من در این باب سخن می‌توانم بسی بیش از این بگم، اما اجازه بدید که از این درگذریم و به بحث از زبان دین و موضوع اصلی بحث امروزمون که تجربه دینی و تجربه نبوی است برسیم. حقیقتش ایده های سروش در باب اخلاق تطور پیدا کرده در طول زمان و میشه گفت که اونها رو از منظر دیگری میشه بررسید. من یه مصاحبه مفصلی چند سال پیش که ایران بودم راجع به فلسفه اخلاق سروش داشتم. خب چون فنم هم و به هر حال حوزه‌ای که توش کار کردم هم فلسفه اخلاق است، بسی بیش از این میشه وارد امور شد. پاره از دقایق و تحقیق هایی که در فلسفه اخلاق جدید هست در کارهای سروش دیده نمیشه. اگر اینها رو اضافه بکنیم به تأملات و بارقای فکری او مسئله روشنتر میشه. اما از اینجا به بعد دیگه بیشتر بحث فنیه. مثلا همین بحثی که در باب تفکیکی میان ارزش‌های خادم و مخدوم کردم و اینکه چه نسبتی با نسبی بودن این تفکیک پیدا میکنه، یا اون تحولی که در ایده هایشون پدید آمده و چنان که گفتم روشنفکری دینی متأخر بر تأکید بر اخلاق و اخلاق مستقل از دین تو بر اون تأکید کرده، اینا خب کارهایی است که بعداً در کارهای سروش پررنگ میشه. دیگران هم همین مسیر رو ادامه دادن. اما این مقدار برای بحث کنونی ما که در باب اقلی بودن دین است کفایت میکنه. من انشاءالله در سیلابسمون در جلسات نمیدونم 11 12 هم یه جلسه راجع به فلسفه اخلاق سروش قراره به تفصیل سخن بگم. اونجا با تأکید بر کتاب مشهور ارزش و دانش و ارزش ایشون و برخی از مباحثی که در اخلاق خدایان آمده، انشاءالله این رو اونجا توضیح بیشتری خواهم داد و میکوشم یه مدل سازواری ازش به دست بدهم، البته با وام کردن پاره از مفاهیم جدیدی که در فلسفه اخلاق پدید آمده. اما این شیفت به نظرم خیلی شیفت مبارکیست، این تأکید بر اخلاق و توزین کردن احکام فقهی در ترازوی اخلاق خیلی شیفت و تأمل و بصیرت مبارکی است. من هم به قدر طاقت بشری در این مسیر در 2-3 سال اخیر کام برداشتم. فکر میکنم باید این کار رو ما بکنیم. اگر باور داریم که فقهمون باید پالایش بشه در حوزه احکام اجتماعی و اون روح حاکم بر آموزه های فقهی و دینی رو پاس بداریم در جهان جدید، چاره‌ای جز این نداریم. اجتهاد در اصول مقتضاش همین است که ما به نها با عنایت و دقت بکوشیم چنان که نوبت پیشین گفتم ترجمه فرهنگی کنیم و این ترجمه فرهنگی متضمن اجتهاد در اصول هم هست و بازبینی بنیادین احکام فقهی به توضیح که آوردم. باری از این بحث اجازه بدید بگذاریم. بحث از زبان قرآن بحث اگه ایزه بدید توی بخش پاسش پاسش شما بفرمایید من توضیح میدم خدمت. پس از زبان دین هم من به اختصار عرض بکنم، زبان دین باز بحثی است که در زمره انتظاراتی است که ما پیش از مراجعه به دین باید منقح بکنیم اون رأی رو. زبان دین مثل زبان هر متن دیگری میتونه تصویر و تلقی شما این باشه که زبان فنیه یا زبان استعاریست، زبان عرضم موضوعتون که مجاز است، زبان حقیقت است. از این حیث هم شما در تاریخ تمدن اسلامی مثلا میان ظاهریه و باطنیه تفکیکی رو میبینید. برخی معتقدن که زبان یه وقت زبان شعریه، یه وقت زبان خبریه، یه وقت زبان حماسیه. قاعدتا اگر شما قائل به این باشید که یک زبانی زبان خبریه، مثل آنچه در علم هست، قرار است که زبان علم آینه مطابق با واقع باشه. شما در فیزیک، شیمی، بیولوژی، عموم علوم تجربی ادعاها این است. حالا ممکنه خطا باشه مدعا و تحول تئوری‌های علمی هم چیزی جز این نیست، اما ادعا این است که گزاره‌های مطابق با واقع است. مدعا این است که من اگر میگویم یک مولکول آب متشکل از 2 اتم هیدروژن و 1 اتم اکسیژن است، این یه ادعایی است مطابق با واقع. اینا فهمیدین این زبان علم. یا زبان فلسفه ادعا این است که زبانی است دقیق، استدلال‌های اقامه میشه، مفاهیمی چند برساخته میشه و شخص بحث رو، فیلسوف بحث رو پی میگیره. زبان شعری زبانی است که آمیخته به خیال است. به قول نظامی در شعر مپیچ و در فن او، چون اکیزب اوست احسن او. شاعری شاعرتر است که عنصر خیال رو خوب وام بکنه و ازش استفاده بکنه. ما در شعر مجاز داریم، استعاره داریم، اما وقتی که فرض کنیم یک گوینده اخبار خبر میگه، زبانش زبان خبری است. مثل اون ساینتیست، اما اون ساینتیست در باب اموری که کاشفیت از عالم خارج دارن و دیگران نمیدانن و بر اثر رنجی که میبرد میتونه توضیح بدهد، اما اون خبرنگار یا اون مجری خبرگو خب اخباری که رخ داده رو، ولی علا اگه حالا زبان خبریست. سروش سخنش اینه در مصاحبه‌ای که با نشریه فراراه کرده، توضیح ایشون این است با استشهاد به رأی مفسران، اینکه برخی زبان دین رو خبری محض می دانستن و معتقد بودن که استعاره و تعدیل و مجاز در آن راه نداره و استفاده از استعاره و مجاز رو ناشی از ضعف گوینده قلمداد می کردن. اما معتقد بودن چون خداوند حاجت به مجاز نداره چون قدرت علی الاطلاق است. سوی دیگر طیف هم اسماعیلیه و باطنیه بودن که 100% زبان قرآن رو تعویلی می دانستن و معتقد بودن حظی از واقع نمایی نداره و حکایتگری شأن قرآن نیست. اینا دو سر طیف هم. سری طیف که کاملا قرآن رو in a literal sense به اصطلاح در معنای تحت اللفظی بر این باور بود که قرآن کاشفیت از عالم خارج داره، احکام قرآنی بلمره تمام آیات. سوی دیگری طیف باطنیه و اسماعیلیه که بر مؤلفه های آریتی یعنی استعاری و مجازی قرآن انگشت تأکید می نهادند. سروش رأی مختار خودش رو در باب زبان دین امری بینابین قلمداد می کنه، یعنی نه همدلی کامل داره با به اصطلاح ظاهریه که قائل به اینن که احکام یا زبان قرآن زبانیست مانند زبان علم که کاشفیت از عالم خارج داره بلمرده، و نه در همدلی تمام و تمام با باطنیه یا اسماعیلیه که بلمره آیات قرآن رو تعویل پذیر میدانند، بلکه معتقد تجربه تاریخی ما و تجربه مفسران ما که در تفسیر قرآن نوشتند و همچنین نحوه انزال قرآن بر پیامبر به ما میگوید که زبان قرآن بیش از هر چیزی زبان فنیه، ببخشید زبان عرفیه، ببخشید به جای اینکه زبان قرآن زبان فنی باشه زبان عرفیه. یعنی چی زبان عرفی؟ زبان عرفی یعنی زبانی است که نه زبان مشخصا فقیهان لزومن، نه زبان فیلسوفان، نه زبان عالمان علوم تجویز، بلکه همین زبانی است که ما در گفتار روزمره به کار میبریم. ما در زبان عرفی هم شعر میخونیم، هم پاره گزاره های تجربی به کار میبریم، هم ضرب المثل داریم، همه اینها در زبان عرفی و طبیعی ما استفاده میشه. قرآن رو تماما تعبیری و استعاری گرفتن به نظر سروش واقع بینانه نیست، قرآن رو تماما زبان فنی فقهی و فلسفی گرفتن هم واقع بینانه نیست. حتی شما درسته که احکام فقهی در قرآن آمده، اما شما اونا رو نمیتونید تعبیر بکنید. اینا فرمودید مثلا وقتی راجع به وضو کردن و تیمم آیاتی در قرآن آمده، خیلی بعیده که اونها رو همش تعبیر کرد وفق مشرب باطنیه. از آن سو هم شما پاره تعابیر تو قرآن دارید که به راحتی نمیشه اونها رو در معنای تحت و لفظی گرفت، یعنی مؤلفه های آریتی یعنی استعاری هم در آن دیده می شود. مثلا مثالی که خود ایشون می زنه از سوره مزمل در باب اوصاف قیامت، یوم یجعل الولدان شیبا، روز قیامت روزی است که از مهابت اون به تعبیر من کودکان پیر می شود. شما ببینید این یه استعاره است. اتفاقا جالبه، من بعدن می دیدم سال گذاشتم که اینجا کارگاه شعر سپهری و فروغ داشتیم خدمت عزیزان در دانشگاه تورنتو، دیدم که این تعبیر پیر شدن کودکان توی یکی از اشعار فروغ هم به کار رفته. حالا نمیدونم این رو از قرآن گرفته بوده یا جای دیگری. این یه تمثیل یک استعاره است که شما میگید از فرط مهابت و فخامت اون روز کودکان هم پیر می شوند. فیلمثل و برخی دیگه از آیات که فرض بفهمید راجع به طعم و عطری که در بهشت دیگران نصیب میبرند، یا این که کسی که از زن حاملهی که از ترس و هول قیامت بچه خود رو بیفکند، یا عرضم بزرگتون که برخی دیگه از این تعابیر در قرآن هست که وفادار به واقعیت به معنایی که زبان علمی هست این آیات نیستن. اشکالی هم نداره اگر شما درکتون از زبان دینی باشه که این زبان هم مشتمل بر مجاز و استعاره است، هم کاشفیت از عالم خارج. بلا به یه ترسیم مندی کلام شما ببینید در قرآن ما آیات جهانشناسانه داریم، توضیحی که خداوند در باب هستی میدهد، آیاتی که ناظر به ساختار طبیعت انسان است، آیاتی که در باب معاد است و قصه هازا، این آیات میشه در معنای تحت لفظی فهم بشوند، چون بنابراین است که کیهان رو، جهان رو ما بشناسیم، یا احکامی که یا توضیحی که در صور مکی آمده است و در برخی از جلسات هم من توفیق شرح اونها رو به تفصیل داشتم، اینا به نظر میاد کاشفیت از عالم واقع دارن، به روایت پیامبر، به روایت صاحب این کتاب که از جانب خداوند آمده است. اما احکام به اصطلاح نرمتیو ما در قرآن داریم، احکام هنجاری، اعم از احکام هنجاری اخلاقی و احکام هنجاری فقهی، اینا رو دیگه نمیشه به راحتی تأویل کرد و باید در معنای تحت لفظی گرفت. این که در قرآن آمده است که زنا مکنید، دروغ مگویید، تهمت مزنید، حکمی که با عنوان مثال در سوره اسراء آمده اگر شما دیده باشید که مشتمل است بر حکمت‌های چندگانه، عموماً متضمن احکام نرمتیو و هنجاریه، این کارو بکن، اون کارو نکن، و اینا در زمره حکمت قلمداد شده، اینا رو نمیشه به راحتی تأویل کرد. از آن سو هم آیاتی مثل آیه سوره مزمل که خواندم، زبان عرفی قرآن بیش از هر چیزی تأکید بر رنگارنگ بودن جنس گزاره‌هایی که در کتاب مقدس مسلمانان بروز و ظهور کرده تأکید میکنم. احکام اجتماعی فقهی جای خود، توضیح راجع به جهان هستی جای خود، و در این حال تعابیر آریتی و استعاری و شاعرانه هم جای خود، همه اینها در قرآن هست. شما آیات مکی، سور مکی و کوتاه رو که در نظر بیاورید، خب یک بار معنایی عمیقی که داره، اما علاوه بر اون به لحاظ سوری هم آهنگین است و گویی بسان تاری که بسان زخمهی که بر تار نواخته میشه و گویی تار و پود دل آدم رو به لرزه در می آورد، میتوانید چنین رابطه با این آیات برقرار بکنید. این دیگه زبان علم نیست، این گونه نیست که شما یه متن علمی بخونید این زبان متن علمی با شما این کار رو بکنید، این وقتیست که یه متن شاعرانه میخونید. بخشی از آیات قرآن از این سنخند، مرادم از شاعرانه یعنی اون حس زیبایی شناختی و استتیکی که در آیات هست. خب همه اینها نشان میدهد که میشه زبان قرآن رو زبان عرفی قلمداد کرد و در دو سر طیف که ظاهریه و باطنیه باشن به توضیح که آوردم قرار نگیره. پس از بحث از زبان دین و دین اقلی و اکثری که توضیح دادم، مدخل انتظارات ما از دین تمام میشود و با توضیحی که سروش میدهد و در مدل دینشناسی او، این مفروضات غیر دینی یا دینشناسانه رو شخص باید اخذ بکنه تا فهم منقح و جامع الاطراف و موجهی از دیانت داشته باشه. پس از اون ما به مقوله وحی میرسیم، به مثابه مهمترین و محوری ترین مفهوم دینی که مد نظر پیامبر بوده است و آیین اسلام که آیینی است خدا محور، و چنان که نوبت پیشین هم در بخش پرسش و پاسخ توضیح دادم، در زمره ادیان ابراهیمی است و مفهوم پرافتهود رو ازش نمیشه جدا کرد. تئوری پردازی در باب وحی از جمله کارهایی است که سروش در 15 سال اخیر بدان مشغول بوده. من میکوشم ابتداعا یک توضیحی راجع به تجربه دینی بدهم به روایت سروش، و چنان که در ادبیات فلسفی دین معاصر بحث شده به اجمال و ایجاز، و پس از آن به بحث از وحی و وحشناسی ایشون که الی زمان نهازا ادامه داره و از تجربه نبوی و وحی رو در زمره تجاربی که نبی از سر می‌گذراند آغاز شده تا ماهای اخیر که ایشون سخن از رؤیای نبوی به میان آورده است. خب تجربه دینی چیست به روایت سروش، که البته این در ادبیات عرفانی ما و ادبیات فلسفی دین هم به کار رفته و به بحث گذاشته شده. بذارید این بخش رو با فقراتی که از نوشتاییشون میخونم روشنتر و ملموستر کنیم و پس از اون هم انشالله راجبش اگر لازم بود گفتگو و بحث میکنیم. تجربه دینی عبارت است از مواجهه با امر مطلق و متعالی. این مواجهه میتونه در صورت‌های گوناگونی ظاهر بشود، گاه به صورت رؤیا، گاه شنیدن بویی و بانگی، گاه دیدن رویی و رنگی، گاه احساس اتصال و عظمت بیکرانه‌ای، گاه قبضی و ظلمتی، گاه بست و نورانیتی، گاه عشق به معشوق نادیده‌ای، گاه احساس حضور روحانی کسی، گاه اتحاد با کسی یا چیزی، گاه کنده شدن از خود و معلق ماندن در هیچ جایی، گاه درک سری و کشف رازی، گاه ملول شدن از تعلقات فانی و پرکشیده شدن دل به سوی جاودانگی، و گاه در آمدن جذبه‌ای، آتشی، خلأی، برقی، جمالی، بهجتی. بر همه اینها به تفاوت میتوان نام تجربه دینی نهاد، تجربه‌ای که البته نامتعارف است و گاه با چنان کوبندگی و دلشکافی و یقینزایی و بهجت و درخشندگی در میرسد که از شخص جز شکست و خضوع در مقابل آن بر نمیتابد. بعد در مقاله صراط‌های مستقیم ایشون یه نقل قولی از مرصاد العباد میآورد که علت سر برآوردن این تجربه ها به روایت صوفیان رو توضیح میدهد. سالک چون در مجاهدت و ریاضت نفس و تصفیه دل شروع کند، او را بر ملک و ملکوت عبور و سلوک پدید آید و در هر مقام مناسب حال او وقایع کشف افتد. گاه بود در صورت خوابی صالح بود و گاه بود که واقع واقعی غیبی بود. خب این توضیح مختصر، توضیح مقوله تجربه دینی است، چنان که می‌بینیم از جنس مواجهه با امر بیکران است. اما مهمتر از آن مرتبه است که پس از این تجربه اثر می‌رسد و اون عبارت است از تبیین و کانسپچوالایز کردن این تجربه. این مرتبه مهمتری است که کاملا به پیشینه معرفتی و تربیتی و فرهنگی که من در اون نوز گرفتم ارتباط وثیقی داره. این که بانگی که من شنیدم، ذوقی و کشفی که در دل یافتم دلالت بر چه داشت و متضمن چه معانی بود و ریختن این تجارب در قالب مفاهیم و عبارات عین پای نهادن در عالم تفسیر است و توضیح این تجربه ها. ملاحظه می فرمایید یک عارف مسیحی وقتی از تجارب خیش پرده بر می گیره و تفسیر می کنه از طریق بیان کردن اونها در قالب عبارات و مفاهیم، از مخزن تصورات و تصدیقات سنت مسیحی پرده بر می گیره. یه عارف مسلمان از مخزن سنت اسلامی، اگر مولانا از مفهوم عشق سخن میگه یا از حیران شدن مواجهه خود با امر بیکران، در دل سنت اسلامی اونها رو صورت بندی میکنن. دل من هر دو جهان گشت و نیابید مثالش، به که ماند، به که ماند، به که ماند، به که ماند. خب این مصرع دوم این بیت آشکارا یادآور آیه لیس کمثله شیء در قرآن است. چرا مولانا تجربه های خود رو در قالب این مفاهیم می‌ریزد؟ چون در دل این سنت بالیده و مخزن تصورات و تصدیقاتش از اینجا پر شده، از دل از این سنت پر شده. این تجربه های بی زمان، این تجربه های بی مکان، این آنهایی که عارف از سر می‌گذراند، وقتی که اینها رو می‌خواد بیان بکنه باید در قالب عبارات بریزد. درسته که زبان تنگه، درسته که عموم عرفا از تنگنای زبان مینالیدن، به درستی، چون ما موجودات کرانمندیم که به سر وقت امر بیکران رفتیم، اما گریز و گزیری هم از بکار بستن این ابزار نیست. ما ابزاری جز زبان برای انتقال معانی نداریم. ما موجودات زمانمند و مکانمند و زبانمندیم، لنگویج باوندیم به تعبیر فیلسوفان زبان. برای انتقال معانی و مفاهمه برقرار کردن چاره‌ای جز مدد گرفتن از زبان نداریم. اما خب این زبان تنگه، چرا که یک موجود کرانمندی به سر وقت امر بیکران رفته و گله بنیادین عرفا هم از تنگنای زبان چنان که میدانید همین بود. اما خب به هر حال آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید، از همین زبان استفاده میکردند. مارسل کارت میگفت شدیدترین چیز به خداوند سکوت است به همین سبب، چرا که نمیشه مر اون تجارب رو در زبان ریخت. اما به هر حال شما به کتاب عرفان و فلسفه استیس که مراجعه بکنید و عموم کتب عرفانی که متضمن تجربه های عرفا و انسان های معنوی است، از همین تجربه ها و مفاهیمی مدد میگیرد که مدد گرفته شده که شخص اونها رو زیسته است. مولانا براتون خواندم این بیت رو، به تفصیل میشه استشهاد کرد به ابیات دیگری از اون بزرگوار و دیگر عرفا که از مخزن تصورات و تصدیقات زمانه و فرهنگی که در اون بالیده اند مدد گرفتن. خب با این توضیح کمابیش مفهوم تجربه دینی روشن میشه که غایت قصواش چنان که گفتم سکوت عرفانی است که فرد رو در بر میگیره. غیر نطق و غیر ایما و سجل، صد هزاران ترجمان خیزد زده. این درسته، اما خب ما چه بکنیم؟ کاش که خود هستی زبانی داشت تا به تعبیر مولانا سخن میگفت، کاش که هستی زبانی داشتی تازه هستان پرده ها برداشتی، هرچه گویی ایدم هستی از آن پرده دیگر بران بستی. بدان آفت ادراک آن قال است و حال، خون به خون شستن محال است و محال. میگه نمیشه خون رو که با خون شست. من هر چقدر راجع به اون امر بیکران بگم، چون موجود کران مندم کم میارم، انگار که میخوام خون رو با خون بشویم و این نمیشه. آفت اون ادراک اینه که من میخوام راجع به اون تجربه ها سخن بگم، اما چه کنم که نمیتونم چیزی نگم و نه آنچه که میگویم مطابق با واقع است و کما هو حقه از تجربه های من خبر میدهد. این وجه تراژیک سلوک عارفانه است چنان که من میفهمم، اما خب تجربه های دینی همینه. به هر حال عرفا با همه این امور و محدودیت ها تجربه های خود رو بیان میکردن. خب حالا شما بر همین سیاق اگر این درک و تلقیتون از تجربه دینی باشه و رابطه سالک و عارفی رو که به سر وقت امر بیکران رفته قوام بخش تجربه های دینی بدانید، سروش بر همین اساس حرکت میکنه و تجربه های نبوی رو یا وحی رو به اصطلاح در زمره تجربه های دینی میداند که پیامبران از سر گذرانده اند. البته این تجربه ها مادتن و صورتن کمن و کیفن در اوج بوده، اما از همین سنخه اگر ما بخواهیم بفهمیم در ضمیر پیامبر چه میگذشته و اون چگونه با جهان پیرامون خود و مخاطبان خود رابطه برقرار میکرده. به تعبیر دیگه، به تعبیر سروش، ادیان همه مسبوق به کشفی و تجربه غیبی و قدسی و وحیانی هست. پیامبران نه کاهن بودن، نه ساحر بودن، نه خودفریب، نه مجنون بودن، بلکه به تعبیر اقبال لاهوری مرد باطنی بودند و مرد باطنی بودن متضمن همین معناست که به سر وقت امر بیکران رفته بودند. مولانا مثالی میزنه در مستقی که سروش همون رو پسندیده و چند بار نقل میکنه و بعدن هم در مقالاتی که حالا به شاهین رسید انشالله امروز تحت عنوان توتی و زنبور و بشیر و بشر مینویسه، از تفکیک میان توتی و زنبور مدد میگیره. قصه وحی خداوند به زنبور اصل در قرآن رو استفاده میکنه مولانا برای توضیح این که پیامبران به تعبیر اقبال چگونه مرد باطنی بودند و او فکر میکرد که ما پیروان این بزرگواران هم باید اون تجربه ها رو در حد خودمون بس بدهیم. دیرم این وحی نبی گنجور نیست، هم کم از وحی دل زنبور نیست. چون که اوهر رب النحل آمده از خانه وحیش پر از حلوا شده است. او به نور وحی حق از دوجل کرد عالم را پر از شم و اثر. این تعابیر مولانا اشاره داره صراحتاً به سوره نحل در قرآن و این آیه که و اوها ربک الی النحل ان اتخذ من الجبال بیوتاً و من الشجر و مما یعرشون، که خداوند به زنبور وحی کرد که برو و بر درخت ها و کوها لانه بگیر. و مولانا سخنش اینه که تأثیر این وحی بود که زنبور اصل ساز و مومساز شد، خانه وحیش پر از حلوا شده. بعد میگه که این که در حق زنبور اصل انسان که خب بسی فراتر از زنبور اصل است و میتونه مشمول تکریم و عنایت حق قرار بگیرد، نه نجوم است و نه رمل است و نه خواب، وحی حق و الله اعلم بالصواب. از پی روپوش عامه در بیان وحی دل گویند آن را، صوفیان وحی دل گیرش که منظرگاه اوست. چون خطا باشد چو دل آگاه اوست. میگوید صوفیان این این تجربه رو این وحی حق میدانند، اما خب معتقدن وحی مقوله زو مراتب، مرتبه نازله داره، مرتبه عالیه داره. بنا به این تصویر خداوند از وحی به زنبور عسل آغاز میکنه، یا ما وحی به زنبور عسل داریم تا وحی به انسان، اعم از عارفان و پیامبران و شاعران. اینا همه تجربه های دینی هستند. بنا به روایت سروش که از مولانا این رو اخذ میکنه، اگر شما ایده رو ببینید که از کجا نشأت میگیره که ما از وحی به زنبور عسل هم سخن میگوییم، یعنی در قرآن سخن آمده، مولانا همین رو ازش مدد میگیره، میگه اگر به زنبور عسل وحی میشه چرا به انسان وحی نشه، و بعد توضیح میده که این وحی علل اصول بابش مفتوحه، نه اینکه پیامبری بابش مفتوحه. خوب توجه بکنید، سخن بر سر این است که وحی امری ذو مراتب و اشتدادی و مقبول به تشکیک است، به اصطلاح مرتبه عالیه داره، مرتبه نازله داره. مثل نور که یک جا لامپ شما 100 وات، یک جا 40 وات. تصویر عرفا این بود که مرتبه عالیه تجربه وحیانی در پیامبر متجلی شده، اما ما به اختفای اونها که در میرسیم باید البته تئوری داشته باشیم، تئوری هایی که در ذهن و زبان ما جای میگیرن، و بعد به مدد اینها بکوشیم تجربه ها رو تبیین بکنیم. اما علا ای حالین باید عنایت داشته باشیم که وحی به پیامبران چنان که در قرآن آمده از جنس وحی است که به زنبور عسل شده، ولی خب این امر امر مقوله به تشکیک، چنان که گفتم عرفا هم میکوشیدن اقتدا بکنن به سنت نبوی و به اختفای نبی و با تأثیر به سنت او تجربه های خود رو از سر بگذرانن. اون ابیات مشهور و دلنگیز مولانا متعلق به همین مقام است: ملولان همه رفتند در خانه ببندید، بران عقل ملولانه همه جمع بخندید، به معراج برایی چو از آل رسولید، رخ ماه ببوسید چو بر بام بلندید. سخن بر سر این است که پیامبر معراج خود را رفت، ما هم باید معراج خودمون رو بریم. ما تأثیب سنت پیامبر میکنیم، اقتدا به بزرگوار میکنیم، اما معراج خودمون رو میریم. معراج خودمون رو میریم یعنی تجربه های باطنی خود رو از سر میگذرانیم. اقبال وقتی میگفت پیامبر یا پیامبران مرد باطنی بودن، به همین معنا بود، و سروش هم به اقتفای اقبال روی مقوله تجربه دینی انگشت تأثیر نهاده است. باز اگر بخوایم تبارشناسی بکنیم، ایده های نو اندیشانه رو در فضای ایران معاصر، البته اقبال ایرانی نبود چنان که میدانید، اما خب کارهای او در ایران ترجمه شده، متفکرانی مثل شریعتی یا سروش قویاً تحت تأثیر اقبال بودند. اگر شما بخواید اون رو تبارشناسی بکنید، نوبت پیشین گفتم اگه خاطر عزیزان باشه که یکی از مفاهیم برساخته سروش که در ادبیات دینی ما، روشنفکری دینی ما وارد شد، مفهوم انتظارات ما از دین بود. الان میخوام بدان اضافه کنم نکته بعدی که تأکید بر تجربه دینی، تأکید بر اهمیت این مقوله و از این منظر دینشناسی رو بنا کردن، باز از کارهایی است که سروش در فضای روشنفکری و دینشناسی پس از انقلاب انجام داده. اینجا به اقتفای اقبال، اینجا کاملا تحت تأثیر اقباله. مدل دینشناسی سروش در میان متفکران معاصر ما از این حیث کاملا با شریعتی و بازرگان متفاوته. شما هیچ تأکید بر مقوله تجربه دینی نه در کار بازرگان میبینید نه در کار شریعتی. سروش هم این رو هم از سنت ستبر عرفانی ما وام گرفته و در میان معاصران از اقبال. کتاب قبض و بست تئوریک شریعت که انشالله جلسه آتی یا دو جلسه آتی بهش انشالله خواهیم رسید، با مقدم با نقل قولی از اقبال لاهوری آغاز می شود. سروش خود رو متعلق به این جریان می داند مشخصاً، و بحث از تجربه دینی و تأکید آن کاملا تنین اقبالی داره. البته سخن از تجربه نبدی که انشالله راجبش به تفصیل سخن خواهیم گفت، اینا همه دیگه تأملات برساخته های سروشه، اما تبارشناسی این ایده ها به اقبال میرسه در سنت معاصر ما، نه به شریعتی، نه به بازرگان، نه به سید جمال الدین اسدآبادی، و البته پس از انقلاب و همراه با سروش یا کمی پس از ایشان جناب مجتهد شبستری هم از همین تعبیر استفاده کردن، و در کتاب ایمان و آزادی و پس از آن در بحث‌هایی که در چند سال اخیر در باب وحی داشتن همین مش و مرام رو اختیار کردن. مصاحبه‌ای که ما با ایشون کردیم به تفصیل در نشریه مدرسه تحت عنوان قرائت نبوی از جهان از همینجا نشأت میگیره، در حال و هوای مواجهه اگزیستنشیل و وجودی با این پدیده و از این منظر به این مقوله نگاه کردن. بر همین سیاق هم شبستری راجع به ایمان سخن میگه و آزادی رو از مقدمات ایمان میداند. آزادی نه به معنی آزادی سیاسی، بلکه رهایی از قید و بندهایی که شخص رو در نوردیدن ساحتهای انفسی باز میداره احیانا. و سروش هم قصه ایمان رو که بهش خواهم رسید دقایق دیگه بر همین سیاق قلمداد میکنه و توضیح میده. این تجربی بودن دین یا تأکید بر سویه تجربی و از این منظر و مدخل به میراث اسلامی و دینی نگاه کردن، خب البته سابقه‌ای در سنت ایران دینشناسی معاصر ما ندارد چندان که من میدانم. خب قصه ایمان رو هم من به اختصار توضیح بدهم به روایت سروش تا پس از این برسیم به بحث از تجربه نبوی. ایمان در نظر سروش در مقابل یأس می نشینه، نه در مقابل شک. این خیلی نکته مهمیه. ما عموما فکر میکنیم که کسی که دچار شکهای وجودی می شود، شکهای دینی و ایمانی می شود، چنین کسی از وادی دیانت بیرون رفته. اما مطابق با تصویری که او به دست می دهد، ایمان در مقابل یأس می نشینه. کسی که مأیوس از زیستن در ساحت قدسی هستیست غیر مؤمن است یا کافر است به معنای در مقابل ایمان و مؤمن بودن، نه کسی که در وادی شک به سر می برد. مفهوم اعتماد و توکل و خضوع و تمکین از مقومات ایمان است به روایت سروش، و توضیح می دهد که ایمان دینی عبارت است از باور داشتن و دل سپردن به کسی همراه با اعتماد و توکل به او و نیک دانستن و دوست داشتن او. و بعد تأکید میکنه که ایمان رو نمیشه تحویل کرد به مفهوم اعتقاد، ایمان رو نمیشه به بیلیف تحویلش کرد. این خب در ادبیات فلسفه دین هم به تفصیل به بحث گذاشته شده. ما در میان قدمای خودمون برخی از متکلمان بودن که تصویرشون این بود، خوارج همین گونه بودن، که ایمان رو میشه تحویل کرد به عقیده. اگر من به گزاره خدا وجود دارد باور داشته باشم مؤمنم، اگر باور نداشته باشم مؤمن نیستم. اما در این تلقی که تنین عرفانی و اگزیستنشیل دارد، ایمان تحویل به مؤلفه باور نمیشه، بلکه مؤلفه های دیگری مثل اعتقاد و توکل و اعتماد هم در ایمان نهفته است. و بعد به توضیح که آوردم، ایمان در مقابل یأس می نشینه نه در مقابل شک. اون شعر بسیار دلانگیز مولانا که من خودم بارها در خلوتون رو با خود خواندم، مؤمنان باشد که اندر جزر و مد کافر از ایمان او حسرت برد، متضمن همین معناست. مؤمن کسی نیست که صلب و سخت ایستاده و تحولات وجودی یا قبض و بست های وجودی به اثر نمی گذاراند. مؤمنان باشد که اندر جزر و مد کافر از ایمان او حسرت برد. چیزی رو شما در نظر بگیری که در دریا قوطه‌ور شده، بالا میره پایین میاد، زیر و زبر میشه، کسی هم ایستاده در ساحل، البته تنش تر نشده، تردامن به اصطلاح نشده، اما نظاره میکنه، نصیبی هم از این وادی ایمانورزی یا بگیم شناگری در تمثیلی که از مولانا ذکر کردم نداره. در این تلقی ایمانورزی متضمن زیر و زبر شدنهای وجودیه و تلاطم ها رو جدی گرفتن و حتی شک رو در زمره احوال ایمانی قلمداد کردن، یأس که فرد رو از وادی ایمان بیرون میبرد. بزرگان هم به این عنایت داشتن وقتی در باب قبض و بست های وجودی خودشون سخن میگفتن. گفتم این چیست؟ بگو زیر و زبر خواهم شد. گفت میباشین زیر و زبر، هیچ مگو، ای نشسته تو در این خانه پرنقش و خیال، خیز از این خانه برو رخت ببر، هیچ مگو. گفتم ای جان پدری کن، نشه این وصف خداست. گفت این هست ولی جان پدر هیچ مگو. این زیر و زبر شدنها از مقتضیات و مؤلفه های احوال ایمانی است و به این معنا در این تصویری که سروش آورده و البته من اون رو بس دارم میدم، ایمان کاملا در مقابل یأس و کفر می نشیند. کفر نه به معنی کفر فقهی، یعنی کسی که کاملا عالم رو تیره و تار می بینه، تیره و تار ببخشید می بینه. من مقاله‌ای دارم تحت عنوان ایمان شورمندانه، ایمان آرزومندانه، و کوشیدم بر این تقسیم بندی که الان عرض کردم البته یکی دو تا مؤلفه دیگر هم بیفزایم و توضیح بدهم که قصه یأس شاید یک معنای دیگری هم میشه داشته باشه، یا باید مؤلفه دیگری هم در زمره اصناف ایمان ورزی اضافه کرد. اونم ایمان آرزومندانه است. کسی که آرزومند زیستن در ساحت قدسی هم هست هنوز مأیوس نشده به طور کامل. ممکنه من الان از حظ یعنی باور ایمانی دیگه نداشته باشم، اما مادامی که شخص دست طلبش گشوده است و حسرت زیستن در ساحت قدسی هستی رو میخوره و نسبت به حقیقت گشوده است، این هم یک تایپ و نوع از ایمان ورزیه که من اون رو نام نهادم ایمان آرزومندانه، در مقابل ایمان شورمندانه که خب ایمان عرفاس و چنان که میدانید با گرمی و توغل و قوت خوردن در دریای بیکران هستی در میرسه. اما خب در جهان جدید نصیب عده‌ای ایمان آرزومندانه است و به هر حال این هم نوعی از ایمان ورزی است در مقابل کسانی که بالمره ساحت قدسی هستی رو فرو می نهند. من در مقاله پاکی آواز آبها تأملی در اصناف ایمان ورزی که مکمل این مقاله ایمان شورمندانه، ایمان آرزومندانه است، با استشهاد به برخی از اشعار معاصران از جمله اخوان ثالث و فروغ فرخزاد همین رو سعی کردم توضیح بدهم. وقتی که فروغ میگه خورشید مرده بود و هیچ کس نمیدانست نام آن کبوتری که از قلبها گریخته ایمان است، یا در شعر پرواز را به خاطر بسپار، یعنی شعر پرنده مردنیست، میگوید کسی مرا به مهمانی گنجشک ها نخواهد برد، کسی مرا به آفتاب معرفی نخواهد کرد، چراغهای رابطه تاریکند، پرواز را به خاطر بسپار پرنده مردنیست. خب کسی میتونه چراغهای رابطهش به قول فروغ تاریک باشه اما گشوده باشه نسبت به روشن شدن این چراغها. این نوع ایمان هم ایمان ورزیست که به نظر من میشه اون رو ایمان آرزومندانه قلمداد کرد. از این مرتبه که میگذاریم البته دیگه کسیست که نه باوری به زیستن در ساحت قدسی داره و نه حسرت زیستن در ساحت قدسی رو میخوره. چنین کسانی به این معنا دیگه بالمره از وادی ایمان خارجند. شخصیت‌های رومانی شاید اینجا راحت‌تر از ما دستگیری کنه، چون شخصیت‌های واقعی رو ما نمی‌دانیم مافز ضمیرشون چیست و در کنه ضمیر به چه می‌اندیشن. ممکنه شما فکر کنید راسل مستاقیست از این، ممکنه، ولی من دقیقاً نمی‌دونم در ضمیر او چه می‌گذشته. بگید سارتر در جهان معاصر مستاقیست از کسی که ایمان آرزومندانه رو هم بالمره فرو نهاده، ممکنه، یا کامو، اینا مثال‌های عینی است، ولی میگم چون دقایق و ظرائف شخصیتی رو ما نمی‌دانیم و اینها اموری است که در بنیادین‌ترین احوال فرد جاری است. شخصیت‌های رمانی که احوالشون در اون ناول و رمان بر آفتاب افکنده شده بیشتر به ما کمک می‌کنه. من چنان که نوشتم شخصیت لوس در رمان ژان باروا فکر میکنم از این حیث خیلی مثال رسایی است که حتی وقتی که مرگ به سراغش میاد و در بستر مرگ افتاده و دوست او ژان میره بستر بالینش حاضر میشه و میگه خب حالا الان تصوری یا تأمل یا سکند رفلکشنی به قول اینا نداری چیزی، میگه نه اصلا و ابدا. یادآور شخصیت هیوم باز در تاریخ فلسفه اگر خوانده باشید، هیوم فیلسوف اسکاتلندی که خب ملحد بود و البته فیلسوف بزرگ و مهمی است در سنت آنگلوساکسون، چنان که نوشتن در احوالش وقتی که در بستر مرگ افتاده بود و کشیش رفت بستر بالینش گفت برو، نه من احتیاجی به تو ندارم، برو، من به این چیزا نه باور دارم نه احتیاجی به تو. چنان که نوشتن این چنین متسلب بود تا روز نهایی زندگیش. ژان باروان بنا به روایت نویسنده رمان همین احوال رو داشته. این عدول از اصناف چهارگانه ایمان ورزی به روایت من و چنان که میفهمم است و کلن پای نهادن در وادی که جهان رو سرد و تیره و ایستاده بر پای خود میبینه. شاید میگم شاید، چون باز سخن از یک شخصیت حقیقی است مثل سارتر یا راسل یا کامو که نام بردن یا هیوم، در سنت ما شاید کسی مثل هدایت رو شما به روایت آنچه در اواخر عمرش گذشته در همین سیاق ببینید که نهایتا هم ترجیح میده و تصمیمی میگیره که قالب تهی کنه و این جهان رو ترک کنه و چنان که میدانید چنان مهیا میکنه فضا و محیط رو برای خودکشی که هیچ به اصطلاح مولای درزش نره و چنان که بعدن هم نوشتند و رفتن اون خانه که در پاریس خودکشی کرد با گاز، چنون منافذ رو گرفته بود روزها روی این کار میکرد که نکنه یه وقت از خودکشی جان سالم به در ببره و دوباره او رو به اصطلاح پزشکان برگردانن به زندگی. خب احتمالاً چنین کسی هم دنیا رو بلمره سرد و تیر و تیره و تار و ایستاده بر پای خود میدید. باری این هم از مقوله ایمان که تفصیلش رو دوستان میتونن در کتاب ببینن. البته یک نکته رو هم ذکر بکنم که سروش در باب مفهوم ایمان دینی اشارتی به مؤلفه ریسک و خطر کردن هم میکنه، یا به تعبیر مولانا قمار کردن، که این رو میشه رگه های از این رو در تلقی کیکگور از ایمان هم دید. البته سروش چندان به کیکگور اشاره نمی کنه، می پردازه اما نه تفصیلا. اما خطر کردن و بدون در نظر داشتن عاقبتی که در انتظار فرد است از مؤلفه های ایمان ورزی به روایت عرفاست. خب قصه قماری که مولانا کرد در مسافه با شمس هم از حرام الشمس هست همه ما می دانیم و مؤمن کسی است که خطر میکنه و این خطر رو به جان میخره برای اینکه بتواند احوال نیکوی رو نصیب ببرد. تاجر ترسنده طبع شیشه جان، در طلب نه سود دارد نه زیان، بل زیان دارد که محروم است و خار، نور او نوشد که باشد شعله خار. بنا به روایت مولانا کسی که تاجر و ترسنده طبع و شیشه جانه، خب البته شما ممکنه بگید این سود و زیان نمیکنه، بار آبگینه داره و این بار آبگینه رو حفظ میکنه، خیلی خوب فاین. اما بعد میگه ولی بل زیان دارد که محروم است و خار، نور او نوشد که باشد شعله خار. کسی نور خاری میتونه پیشه کنه که پای در آتش بنهد و سمندروار از آتش بگذرد. این هم مؤلفه دیگر ایمان است به روایت سروش که به اقتفای مولانا و برخی دیگر از عرفا ایشون ذکر کرده و پرداخته. خب میرسیم به بحث از تجربه نبوی و نسبت اون با وحی. من چند دقیقه راجع به اون سخن میگم و انشالله تکمله بحث رو به نوبت آتی وامی نهیم، چون هم بحث مهمی است و هم مطالب گفتنی در این باب زیاد. ملاحظه بکنید اگر مقدماتی که تا حالا گفتم راجع به تجربه دینی و نسبتش با ایمان و مواجهه با امر بیکران رو خوب در نظر آورده باشیم، سروش در باب وحی از همین الگو تبعیت میکنه و معتقد است که آنچه مقوم شخصیت و نبوت انبیا و تنها سرمایه آنها یعنی وحی بوده، عبارت است از آنچه امروزه بدان تجربه دینی میگویند. و توضیح سروش در ادامه این است که تفاوت پیامبران با دیگر ارباب تجربه در چیست؟ چون گفتیم عرفا به تفصیل از این تجارب داشتن، چه در سنت اسلامی، چه در سنت مسیحی، چه در سنت بودیستی. یک مراجعه به برخی از مداخلی که در این باب در دارت المعارف نوشته شده، یا فرض بفرمایید کتاب عرفان و فلسفه استیس که ذکر کردم، خیلی از این حیث کمک کننده است. خب تفاوت پیامبران با دیگر اصحاب تجربه در چیست؟ تفاوت مهمشون این است که اونها در حیطه و حصار تجربه شخصی باقی نمی مانند و با آن دل خوش نمی دارند و عمر خود را در ازواق و مواجید درونی سپری نمی کنند، بلکه بر اثر حلول و حصول این تجربه یک مأموریت جدیدی احساس می کنند. همون مؤید بودن نبی به تعییدات خداوند است و انسان تازه‌ای که بناس جهان را بر صورت خیش سامان ببخشد. اشاره میکنه سروش به اون سخن عبدالقدوس گانگهی و فکر میکنه این سخن گانگهی خوب تفاوت میان عارف و پیامبر رو نشان میدهد. فارغ و ممید نیکویی از این حیث برای تفاوت میان تجربه صوفیان و تجربه پیامبران. اقبال لاهوری از عبدالقدوس قدوس گانگهی نقل میکنه که او گفت که پیامبر به معراج رفت و برگشت، اگر من بودم بر نمیگشتم. این سخنی است که عبدالقدوس گانگهی نقل میکنه و اقبال لاهوری از او و سروش هم از اقبال در کتاب احیای فکر دینی در اسلام، یا به تعبیری که البته درستر باید اون رو ترجمه بکنیم، بازسازی فکر دینی در اسلام. این بهترین تفاوت از نظر سروش برای فهمیدن فرق میان عارف و پیامبر. فرشته وحی که بر پیامبر نازل میشد، که حالا توضیح فلسفیش رو هم از سروش خواهیم شنید، و تجربه نبوی بیش از هر چیزی از این سنخ است. بنابراین راه شناختن پیامبری در این تصویر این است که پیامبران مهمترین تجربه و شاخص نبوتشون این است که در حصار تجربه های شخصی نمیمانند. البته دیگه خاک تاریخ پیغمبرخیز نیست. مفهوم ختمیت نبوت رو هم باید خوب فهمید که بهش میرسیم. اما برای توضیح بیشتر این سروش تفکیک میکنه میان تجربه سوبجکتیو نبی و تجربه ابجکتیو نبی. در وادی درون پیامبر پیامبرتر میشد، مثل شاعری که شاعرتر میشد، مثل نویسندهی که نویسنده تر میشود و مجربتر میشود. چنان که در مقاله‌ای که راجع به وحی به روایت سروش نوشتم، از تجربه نبوی تا رؤیای رسولانه، این مثال رو از ویتکنشتاین اخذ کردم که به قول او مقوله ورزیدن و تجربه کردن در مقام عمل مقوم پیامبریست گویی در این تلقی. شاعر شاعرتر میشه، پیامبر پیامبرتر میشه. اشاره میکنه به آنچه ابن خلدون نقل کرده در مقدمه خود که طول آیات رو اگر شما ببینید در طول زمان بلندتر میشه، آیات مکی کوتاهتر و البته کوبنده ترن، گویی طاقت پیامبر افزونتر میشد هرچه این 23 سال بیشتر پیش می آمد و طول آیات بلندتر و پیامبر پیامبرتر و مجربتر. این هم نکته ایست که او توضیح میده در مقام فهم این معنا که پیامبر تجربه های انفسی و سوبژکتیو اصیلتر و نابتری رو تجربه میکرد هرچی جلوتر میاد. به پاره از آیات قرآن هم اشاره میکنه ایشون، این که در قرآن هست که وقل رب زدنی علما، و توضیح این که پیامبر خداوند به پیامبر میگوید که از من افزونی دانش رو طلب بکن، گویی که او میتواند علل اصول بر میزان علم و تجربه و دانشش افزون تر شود. یا کذالک لنثبت بهی فؤادک و رتلناه ترتیلا، ما تدریجا قرآن رو به تو نازل کردیم تا به تو قوت بیشتری ببخشیم. و از آن سو این دیالوگ ها و رابطه دیالکتیکی پیامبر با احوال درونی و انفسی خودش رو شما ببینید. پاره نهیب هایی که به پیامبر در قرآن زده شده خیلی از این حیث دلانگیزه. من و شما اگر قرآن رو خوب نخوانده باشیم شاید ندانیم که برخی از مواقع نهیب زده خداوند به پیامبر، و اینکه حواست باشه مسیری رو که طی می‌کنی سر از کجا در می‌آورد. و لولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیهم شیئا قلیلا اذن لأذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات. سوره اسراء، اگر ما تو را نگاه نداشته بودیم و تثبیت نکرده بودیم نزدیک بود که قدری به سوی مخالفان و دشمنان بلغزی و در آن صورت گرفتار عذاب مضاعف می شدی، هم در این جهان و هم در آن جهان. مخاطب این آیه پیامبر است. لقد کدت ترکن الیهم شیئا قلیلا، قدری مونده بود که به دامن اونها در غلطی. اذن لأذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات، در این صورت دچار عذاب مضاعف می شدی. پس سخن اینجاست که تجربه پیامبرانه مرتب تکرار می شد، نه اینکه فقط یک بار وحی بر پیامبر نازل شده باشه. این گونه نبود که پیامبر یک بار به معراج بره و باقی عمر بر سر آن گنج بنشیند و از آن خرج بکنه، بلکه باران وحی مرتب بر ایشان می بارید. از این حیث شما می توانید آیین اسلام رو مطابق با آنچه در متون دینی آمده با آیین یهودیت مقایسه بکنید، که خب پاری الواح بود تورات که بر موسی نازل شد، اما سبقه دیالوگی و تدریجی و تاریخی بودن وحی و ریزش کردن این تجارب و این تاریخیت و تدریجیت در متن مقدس مسلمانان به راحتی دیده می شود. بر این اساس است که سروش توضیح میده که وحی تابع پیغمبر بود، نه او تابع وحی، و هرچه آن خسرو میکرد شیرین بود، کلامش حق بود، او نه تابع جبرئیل که جبرئیل تابع او بود و ملک را او نازل میکرد و در جایی هم که میخواست و میتوانست از او در میگذشت. اشارتی به برخی از ابیات مولانا و البته آنچه در سنت عرفانی و دینی ما هم آمده است. احمد ار بگشاید آن پر جلیل تا ابد بیهوش ماند جبرئیل، گفت او راهین بپر اندر پیم، گفت رو رو من حریف تو نیم، باز گفت او را بیا ای پرده سوز، من به اوج خود نرفتستم هنوز، گفت بیرون زید حد، گفت بیرون زین حد ای خوش پر من، گر زنم پردی به سوزد پر من. این بست تجربه سوبجکتیو نبویه، بست تجربه سابجکتیو و درونی نبویست. در گفتگویی که سروش پس از انتشار مقاله بحث برانگیز بست تجربه نبوی و کتاب بست تجربه نبوی با جناب خرمشاهی حافظ پژوه و قرآن پژوه عزیز معاصر داشت که گفتگوی خوبی است تحت عنوان بست تجربه نبوی که در نشریه کیان به چاپ رسید، برخی نکات رو راجع به استنزال ملک توسط رسول رو ایشون توضیح داده که البته این عرض کردم در سنت عرفانی ما امری مسموعه. آیت الله خمینی هم در تفسیر سوره حمد از تعبیر ملک، نازل کردن ملک، نازل کردن جبرئیل به وسیله پیامبر هم سخن میگفت و به تعبیر فنی اندراج اسقر در اکبر. بذارید من بخشی از این گفتگو رو براتون بخوانم تا عرایزم روشن‌تر بشه. انشالله بحث از رؤیای نبوی رو به نوبت آتی وامی گذاریم که مکمل این بحث هست. استنزال ملک توسط رسول هر چه باشد به اذن الله است و مدلول این سخن بیرون راندن خداوند از سخته نیست. پیامبری که از جبرئیل فراتر می رود بنابر داستان مشهور معراج به چیزهایی دسترسی دارد که جبرئیل به آنها دسترسی ندارد. چه جای آن دارد که جبرئیل به او وحی کند و آموزگار او باشد؟ توجه کنیم که آموزگاری در عالم معنا مشابه آموزگاری در عالم ماده نیست. از نظر عرفا معنی این که پیامبر جبرئیل را نازل می‌کرد این است که دایره وجود پیامبر آنقدر وسیع بود که جبرئیل هم در آن می‌گنجید. تجربه نبوی آنقدر گسترده بود که تجربه جبرئیل هم در آن جای می‌گرفت. معنای انسان کامل همین است، یعنی وجودی که مظهر اسم جامع است و محیط بر لایه‌ها و عوامل و مراتب و حضرات وجود است و لذا سیرها و رفت و آمدها در درون او صورت می‌گیرد نه در بیرون او، و او فاعل و آمر است نه منفعل. وقتی سعدی میگوید خدایت سنا گفت و تبجیل کرد، زمین بوس قدر تو جبریل کرد، و وقتی ابو نواس نزد هارون در باب علی ابن ابی موسی میگوید که من نمیتوانم امامی را مدح کنم که جبریل خادم پدرش بود، شاید بگوییم که شاعرانه و مبالغانه مبالغگرانه میگویند، اما وقتی مولانا میگوید احمد ار بگشاید آن پر جلیل تا ابد بیهوش ماند جبرئیل، دیگر سخن شاعرانه و مجازگویانه نیست. این که جبرئیل مدهوش پیامبر میشود معنایش این است که باطن پیامبر اوسع و ارفع اوست و محیط بر اوست و لذا او در آن گم میشود و ملک در فرمان اوست. هر دهشتی، هر مهابتی معلول ورود اکبر در اسقر است، چون بحر در کوزه و چون نور در سایه و چون شیر در آهو، تمثیلاتی که خود مولانا آورده است. سجده بردن ملائک بر آدم هم در تحلیل عرفا معنای باطنی جز این ندارد. خب این رو خواندم تا توضیح بدم اگر سخن بر سر این است که وحی تابع پیغمبر بود به چه معناست و مطابق با تصویر عرفا این رابطه سوبژکتیو و درونی چگونه بود. اما قصه به اینجا ختم نمیشه. پیامبر چنان که آوردم در تصویر سروش تجربه آفاقی و ابجکتیو هم داشت، در تعامل با خلق بود. پیامبر در حال داد و ستد با مخاطبان خود بود و این عین تاریخیت و تدریجیت و بست تجربه تدریجی الحصول نبوی است. شما ملاحظه بکنید پیامبر با محیط بیرون از خود دیالوگ میکرد. به چه معنا؟ سوالهایی که از اون میکردن، جنگهایی که پیامبر درگیرش میشد، شاگردانی که پرسشها و حتی طعنهایی رو طرح میکردن و این عین رابطه دیالکتیکی است که میان آورنده یک مکتب و مخاطبان او و این زمینه و زمانه بروز و ظهور آن شکل میگیره. بذارید باز بخش دیگر رو بخوانم براتون. ورود پیامبر به صحنه اجتماع را میتوان مانند ورود یک استاد یا معلم به صحنه درس دانست. من این رابطه را رابطه دیالوگی یا داد و ستدی نام میدهم. استادی که با پا به کلاس میگذارد اجمالا میداند چه نکاتی و مطالبی را میخواهد به شاگردان القا کند. این حد از مسئله برای استاد قابل ضبط و تهیه و پیش بینی است، اما از این مرحله به بعد همه چیز از جنس امکان است نه ضرورت، و لذا غیر قابل پیش بینی. استاد دقیقاً نمیداند در کلاس چه پیش خواهد آمد، شاگردان چه سوالاتی مطرح خواهند کرد، چه کج فهمی هایی صورت خواهد گرفت، از سر شیطنت چه مغالطاتی خواهند کرد، چه عذرها برای کمکاری خود خواهند تراشید، چه شایعاتی علیه او پخش خواهند کرد، و اینها همه ممکن است و معلم باید آمادگی اجمالی برای مواجهه با آنها داشته باشد. رابطه معلم و شاگردان در کلاس یک رابطه القایی و یک سویه محض نیست. چنین نیست که او فقط او بگوید و شاگردان بشنوند، بلکه بدون اینکه معلم پیام اولیه و اصلی خود را فراموش کند با شاگردان وارد داد و ستد و گفت و شنود می شود، و این داد و ستد است که کلاس او را شکل و سامان می دهد. آن سو و این سو رفتن، طرح مطالب تکراری و حتی ورود پاره از مسائل انحرافی و ناخواسته در میان درس و دادن تذکرات لازم، عتاب کردن با یکی و تحسین دیگری و پاسخ دادن به سوالات غیر منتظره همه پیش می آید. شاگردان باهوش و کمهوش، پرکار و کمکار در کلاس هستند و معلم گاه برای این عبارتی می آورد و گاه برای آن اشارتی. تنظیم سطح درس با ظرفیت ادراک و استعداد دانش آموزان نیست اصل مهم دیگری است، و هرچه دوران تدریس طولانی تر شود این اتفاقات و مواجهات افزونتر و محتملتر است. خب ایشون بر همین سیاق قصه بست تجربه آفاقی و ابجکتیو نبوی رو هم سامان میبخشه. پیغمبر بزرگوار اسلام هم در میان امت خود چنین وضعی داشت. وقتی میگوییم دین امری بشری است، منظور ما نفی روح قدسی آن نیست، منظور این است که پیامبر به میان آدمیان می آید، پا به پای آنها حرکت می کند، گاهی به این سو، گاهی به آن سو، گاهی به جنگ، گاهی به صلح، گاهی مقابل دشمنان، گاهی مقابل دوستان نادان قرار می گیرد، و در هر یک از این موارد هم مواجهه خاص و در خور شرایط می کند. دین و دین مجموعه برخوردها و موضع‌گیری های تدریجی و تاریخی پیامبر است، و چون شخصیت پیامبر مؤید است و عین وحی است، هر چه می کند و می گوید نیز مقبول و مؤید است، و چنین است که انسانی الوهی دینی عرضه می کند که هم انسانی است و هم الوهی. خب مطابق با تصویر سروش، آنچه خداوند به امت مسلمانان داده شخصیت پیامبر است یا خود پیامبر اسلام است، و هرچه حول این شخصیت می تند و می چرخد همان تجربه درونی و بیرونی نبی است، و هرچه آن خسرو می کند البته شیرین است. شما در اینجا میتونید به پاره از آیات قرآن هم اشاره بکنید که این تدریجی و نزول و تدریجی و حصول بودن این متن است. مثلا کسی میامد از پیامبر سوال میکرد، کسی تهمتی به همسر پیامبر میزد، درباره ازدواج پیامبر با همسر زید شایعه میساختن، ماهای حرام را از نقد به نسیه بدل میکردن، پسران و دختران خود رو زنده و زنده به گور رو از ترس فقر میکشتن، دو خواهر را با هم به زنی اختیار می کردند، و قص الهازاد. تمام اینها در قرآن بروز و ظهور پیدا کرده. ابولهب رو شما در نظر بگیرید که با پیامبر عداوت ورزید. خب سوره ابولهب هم بر همین سیاق به اصطلاح ظاهر شده. اینا همون شیطنت هایی است که به تعبیر سروش گویی که به تعبیر سروش در متن تکون دیانت بروز و ظهور پیدا کرد. به این معنا اسلام تدریجی الحصوله و بر اثر این داد و ستدها و زد و خوردها بود که شکل گرفته. شما ببینید آیاتی در قرآن که متضمن سوالهایی است که از پیامبر میکنن. یسالونک عن الروح، یسالونک عن الاحلا، یسالونک عن الشهر الحرام، یسالونک عن ذی القرنین. خب مشخص است که راجع به ذی القرنین سوال میشد. پاره از آیات قرآن هم به این اختصاص پیدا کرده. تکون تدریجی متن معنای غیر از این ندارد، و بر همین سیاق هم سروش البته رابطه دیانت و سیاست رو توضیح میده و معتقد است که اسلام درگیر سیاست شد. به همین خاطر هم ما پاره احکام سیاسی یا بگیم تعابیر سیاسی هم در آیین اسلام داریم و الا مسیحیت درگیر سیاست نشد. این در زمره آموزه ها و منویات اساسی و بنیادین نبی نبوده. لب کلام این که پیامبر در دو سطح تجربه داشت و اسلام محصول این دو سطح تجربه است، هم تجربه بیرونی و هم تجربه درونی. به مرور زمان در سطح انفسی و سابجکتی پیامبر پیامبرتر می شد، در تجربه بیرونی هم مدینه می ساخت، جنگ می کرد، با دشمنان در می افتاد و همه اینها بست آیین او رو به همراه داشت. آیه الیوم اکملت لکم دینکم رو هم مطابق با توضیحی که الان دادم و در باب دین اقلی و اکثری باید فهمید، یعنی این آیین و این کمال، این سخته این کمال در باب آیین اسلام ناظر به اکمال حد اقلی است نه حد اکثری. آنچه حد اقل لازم بوده در وادی هدایت در این تعامل ها و دیالوگ ها و داد و ستد و این تکون تدریجی آیین اسلام پدید آمده، اما خب بیش از آن را چنان که قبلا گفتیم هم جای خود باید بدان پرداخت. نکته هم راجع به خاتمیت بگم و بحثمون رو ختم بکنیم. بر همین سیاق سروش خاتمیت رو هم معنا میکنه. خاتمیت متضمن تفکیک میان دو مقوله از همه، ختمیت حقیقی و ختمیت حقوقی. بنا به روایت سروش خاتمیت متضمن ختم شدن شخصیت حقوقی نبی است. کسی پس از نبی سخنش برای دیگران دیگه حجت آور و الزام آور نیست، کسی سخنانش به اصطلاح متعدی نیست. پیامبر است که برای امت مسلمین سخنانش الزام آور بوده. معنای ختمیت نبوت هم همین است، هیچ کسی پس از پیامبر سخنش به نحو تعبدی برای مسلمانان نباید الزام آور باشه. البته معنیش این نیست که نمیشه راجع به سخنان دیگران تأمل کرد یا اونها رو بد نظر قرار داد، اما شخصیت پیامبر از میان رخت بربسته و دیگر کسی سخنانش برای دیگران الزام آور نیست. و بر همین اساس سروش توضیح میده عرفا کاری که از قضا کردن بس به تجربه نبوی دادند، به معنای اینکه تجربه های نبی رو بس دادند، یعنی شخصیت حقیقی نبی رو بس دادند نه شخصیت حقوقی او رو. در واقع شریک از واقع مواجید او شدند و فتوا دادند به بست شخصیت حقیقی نبی. اما خوب عنایت داشتند و ما باید عنایت داشته باشیم که خاتمیت به معنای این است که باب سخنان متعدی و الزام آور برای دیگران گفتن بسته شده. خاک تاریخ دیگه به این معنا پیامبرخیز نیست. به تعبیر ایشون این اتفاقی است که رخ داد در طول تاریخ و احتیاج به تبیین حادثه پس از وقوع داره. خاتمیت یک اصل نیست، یک باید است، پست هوک اکسپلنیشنه. ما اون رو چگونه باید بفهمیم؟ چون خود پیامبر راجع به ختمیت نبوت خود سخن گفته، ایشون سخنش این است که اولا ما نگاه تاریخی که میکنیم دیگه خاک تاریخ پیامبر خیز نبوده و حتی شما اگر سویه قدسی و آسمانی هم برای آیین اسلام کسی در نظر نگیره میتونه ببینه که این پیشبینی و تشخیص خیلی هوشمندانه بوده. اما به لحاظ دینداران فهم، یعنی به لحاظ دینشناسانه فهم آموزه خاتمیت چنان که آوردم متعلق شخصیت حقوقی نبی است، اما شخصیت حقیقی نبی یعنی شریک از واقع مواجید او شدن امری است که در طول تاریخ البته ادامه پیدا کرده است و میشه گفت که عرفا فتوا دادن چنان که آوردم به بست این سنخ از تجارب نبی. خب من رفته رفته بحث رو ختم میکنم و احیانا منتظر شنیدن و فرمایشات عزیزان هستم تا نوبت آتی ادامه بحث رو پی بگیریم. یکی از تعابیر جالبی که سروش در این باب گفته برای تفکیک میان شخصیت حقیقی و حقوقی نبی این است که اگر ما حسبنا کتاب الله درست نباشه، حسبنا معراج النبی هم درست نیست. معراج نبی و اقتدای به تجارب باطنی او بابش مفتوحه. آنچه بابش مفتوح نیست عبارت است از سخنان الزام‌آور برای دیگران گفتن و به این معنا نبوت پیامبر ختم شده و ولایت تشریعی او به این معنا که کسی تشریع تازه بیاورد هم بابش ختم شده است. ما دیگه تشریع تازه نداریم، یعنی هر کسی این رو بگه این سخن متضمن نفی ختمیت نبوت است. مفهوم ولایت تشریعی که گوهر نبوت است معنای جز این نداره که کسی فرمانش دیگه برای دیگران حجت آور نیست. این گونه باید خاتمیت رو فهمید و نسبت اون رو با نبوت معنا کرد. شیعیان هم هر سخنی که در باب امامت میگویند، به روایتی که سروش در این مقاله و در برخی دیگه از مقالات خود آورده، علا ای حاله باید به نحوی امامت رو بفهمند که متضمن نقض خاتمیت نباشه و نباید سخنانی گفت که متضمن این باشه که کسانی سر برآورده اند که تشریع تازه از پیش خود میکنند. نه اینکه نشه چنین قرائتی از آموزه امامت به دست داد. سروش تحذیر میکنه که شیعیان قالی در این دام میغلطن که رفته رفته امامان رو در رتبه پیامبر مینشانن و برای اونها مراتبی قائلن که گویی در زمره اختیارات و برخورداری های نبی بوده. این رو توضیح میده متضمن نفی و نقض ختمیت نبوت است، هرچند شخص بدان آگاه نباشه. نباید به گونه این سخن گفت که ائمه تشریع تازه آورده اند هم رتبه و هم کفر نبی. ما در سنت اسلامی که قاطبه اون رو اهل سنت تشکیل میدهند، خب مکاتب مختلف فقهی کلامی داریم، کثیری از فقها به شرح میراث نبی مشغول بوده اند در سنت شیعی و در سنت اهل سنت. به هر حال ما هم باید به لحاظ کلامی امامت رو به نحوی بفهمیم که ائمه هم رتبه نبی نباشند، چرا که این سخن متضمن ختمیت، نقض ختمیت نبوت است. خب من به انتهای عرایضم در این نوبت البته نزدیک میشم و انشالله باقی بحث و نوبت آتی پی میگیریم. بنا داشتم راجع به رؤیای نبوی هم سخن بگم، اما چنان که ملاحظه میکنید حجم مطالب زیاد است. خلاصه بکنم عرایضم رو در یکی دو دقیقه و دامن سخن رو در هم چینم. امروز من کوشیدم تتمه بحث انتظارات ما از دین رو طرح بکنم با استشهاد به قصه دین اقلی و اکثری و توضیح این که چه در فقاهت، چه در اخلاق، چه در اعتقادات دین به حد اقل لازم بسنده کرده و نه به حد اکثر ممکن. پس از آن به قصه زبان قرآن رسیدیم و زبان قرآن رو زبان عرفی قلمداد کردیم و به تفصیل توضیح دادم که به چه معنا زبان قرآن زبان عرفی است که هم در آن مجاز و کنایه و استعاره است، هم اخبار از عالم واقع و هم احکام هنجاری مشتمل بر احکام فقهی و اخلاقی. بعد راجع به تجربه دینی سخن گفتم که عبارت است از مواجهه با امر متعالی و مطلق، و بعد اینکه تفسیر آنچه که من دیدم و تجربه کردم و مدد گرفتن از مفاهیم عین پاینهادن در عالم تعبیر است و ما گریز و گزیری از تفسیر کردن تجربه های دینی نداریم. از اونجا نقل مکان کردیم به مقوله ایمان و توضیح این که ایمان هم چه نسبتی با مقوله یأس داره، چه نسبتی با مقوله خطر کردن، و توضیح روایت سروش از مقوله ایمان که منحصر در بیلیف و اعتقاد نمیشه، بلکه علاوه بر اعتقاد مؤلفه هایی چون خضوع و تمکین و اراده و خشوع و توکل هم درش مندرج است به لحاظ مفهومی. و بعد در غلطیدیم به بحث از مقوله وحی و توضیح سروش در باب وحی که از تجربه های پیامبرانه رو در زمره تجارب وحیانی و تجارب وحیانی رو در زمره تجارب دینی قلم داد می کرد، و توضیح این که این تجربه در دو سطح درونی و بیرونی، سوبژکتیو و ابجکتیو رخ داد و پیامبرتر می شد و هرچی پیشتر می آمد این پیام او از مقام اجمال به تفصیل در می آمد. و در انتها هم توضیح دادم که مقوله خاتمیت رو علی حال باید به نحوی فهمید که متضمن نقض خاتمیت نبی نباشه و آنچه متعلق ختمیت قرار می گیرد شخصیت حقوقی نبی است و نه شخصیت حقیقی. و همچنین در عرایضم این نکته رو هم ذکر کردم که عرفا و فلاسفه نه فقط شارح پیامبر و سنت دینی بودن که کاشف هم بودن و ابداعات و تأملات خود رو هم به این سنت یا رودخانه خروشان افزودن، مثل مفهوم عشق در سنت عرفانی، مفهوم وحدت الوجود، مفهوم وحدت وجود، مثل مفهوم یا تئوری‌های فلاسفه در باب چگونگی فهم خداوند یا چگونگی علم خداوند به جهان پیرامون که از ملا صدرا مثال زدم، وقت تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. و قصه بر سر این است که اونها فقط شارح نبودند، بلکه تأملات خود را هم به دین سنت افزودند، و این همان صورت دیگری است از این مفهوم مهم که آنچه در دیانت آمده حداقل لازم بوده و نه حد اکثر ممکن، و کار به دیگر دینداران اعم از عرفا، فلاسفه و متکلمین در این باب احاله شده. خب از توجهتون سپاسگزارم. انشاءالله باقی بحث و نوبت آتی پی میگیریم. و سلام.
آیا خیلی مشکل من یه تذکر کوچیکی یا چه چیزی که خودم میفهمم، شو شما در مورد اسلام صحبت میکنید، اخلاقیات در اسلام نیست و نیومده یا کم اومده یا چیزی که اومده خیلی ابتداییه. من فکر کنم این تصور خودم اینه که مورال بیشتر توی حالا اتیکس، حالا یه چیزی که قابل قول شما قابل بحث صحبت تو کل طول تاریخ هم خیلی کتاب نوشته شده و نوشته میشه و همیشه تغییر میکنه. اتیکی که از قرن 18 بوده، 19 بوده تو اروپا، حالا شرح کار ندارم، نمیدونم، تغییر خیلی کرده. اون مورال بوده فکر کنم تو دین اسلام هم مسائل رفتاری یا کلامی، خلاص اون چیزی که اخلاقیات ما میگیم بوده، حالا خیلی ابتدایی یا خیلی اصولی. یعنی فرق این دوتا رو فکر کنم تو حالا تو کلاسای کورسی که ما تو غرب میخونیم یا کلاس میریم اینا رو به ما میگن که فرق چیه. مورال این سری حالا اعتقادات، یه سری رفتاراست، اما اتیکس به عنوان یه پرنسیپل، یعنی چیزی که مینویسند حالا توی ادارهی توی یک محل کاری به عنوان اتیکس، اینا رو باید رعایت بشه. اینا ممکنه تغییر کنه، اما اینا بر اساس اون اجتماع، زمان، محل کار اینا اعلام میشه و اون کسایی که اونجا کار میکنن باید این اتیکس رو رعایت بکنن. این چیزی که من میفهمم، فکر کنم خیلی هم ممکنه کمک کنه توی فهم بعضی از این مسائلی که ما حالا ما ایرانی هم داریم که میگیم مثلا خب اخلاقیات تو اسلام مثلا کم اومده یا نیست اصلا. اگه من اشتباه میکنم بیزنم این رو توضیح بدید.
بله ممنونم از نکته‌ای که طرح کردید. ملاحظه بکنید، اولا من نگفتم اخلاقیات در اسلام یا کم آمده یا عرضم بزرگتون که ناقص آمده یا امثال ذلک. ببینید دو تا یا سه تا مقوله رو اصلا باید ترکیک بکنیم. من در عرضم به اختصار به این پرداختم چون بحث اصلی من نبود یا به همون میزان که میخواستم بپردازم، که عبارت بود از تفکیک بین ارزش‌های خادم و مخدوم بدان پرداختم. ببینید ما یه فولک اتیکس داریم، حالا بخوام از تعابیر امروزین استفاده بکنم، که همون اخلاق عام است، یعنی آنچه میان مردم جاری و ساریه. ملاحظه میکنید این که فرض بفرمایید که در سنت ما میگن، که در فرهنگ ما بگن که شما جلوی بزرگتر باید بلند شید با عنوان مثال، خب، یا تو حرف کسی نپرید، یا از باغچه همسایه گل نچینید، قص علاهازه، همه آنچه که ما از دوران کودکی و طفولیت تحت عنوان اخلاقیات به ما می آموزند در محیط خانواده، در مدرسه، در اجتماع. این فولکتیکسه. فولکتیکس هم طور که از عنوانش برمیاد که اخلاق عامه است، کاملا میتونه متفاوت باشه از جامعه به جامعه دیگه. این که اخلاق ادب مقام، مراد اینه. ملاحظه فرمودید، یعنی تو این تصویری که سروش به دست میده در واقع داره راجع به فولک اتیکس سخن میگه، اخلاقی که میتواند در جامعه ایران با جامعه مصر یا با جامعه کانادا کاملا متفاوت باشه. به رغم مشترکاتی که داره، مفترقاتی داره، نمیگم هیچ مشترکی نداره، بالاخره این که آدم بره تو گوش یکی بزنه غالبا در فولک اتیکس عموم فرهنگ ها امر ناموجهی است. حالا ببینید از این فولک اتیکس ما یه نورماتیو اتیکس هم استخراج میکنیم که اخلاق هنجاریه. اون دیگه مبتنی است بر یک، دو یا چند اصل که گویی فصل مشترک همه آن چیزی است که در مناسبات و روابط اخلاقی جاریه. این مکاتب مختلف اخلاقی رو در اصل فلسفه اخلاق تشکیل میده. اگر شما مثلا اخلاق وظیفه گرایی شنیده باشید، اخلاق فایده گرایی شنیده باشید، یا اخلاق فضیلت گرایی، اینا تماما مکاتبی است که حول یک، دو یا چند اصل صورت بندی شده. البته فضیلت گرایی در پرانتز اون نه، یعنی به اصطلاح پرینسیپل بیسد نیست، برخلاف چند مکتب دیگری که ذکر کردن، یا اخلاق در نظر اول راست، یا برخی دیگر از مکاتب اخلاقی. اینا کاری است که انجام شده، کاری که در اینجا انجام شده این است که گویی همه این شهودهای اخلاقی متعدد پراکنده پیش چشم فیلسوف بوده و از دل اینها یک دو یا چند اصل رو اکسترکت کرده، انتزاع کرده، استخراج کرده و بعد مکتب و تئوری اخلاقی خودش رو هولوشون تنظیم کرده. من این توضیح رو دادم تا عرض بکنم که آنچه در بحث ما بود تحت عنوان ارزش خادم بیشتر با اون فروک اتیکس ناظره که از قضا اون تخته بند زمان و مکانه. اگر شما اینها رو در اصول اخلاقی، خصوصا مکاتبی که قائلن به این که این اصول اخلاقیشون یک دو یا چند تاست که دیگه اون اصول بیسیکه، میدونید مثلا در اون اصل مثل اصل فایده، بیشینه شدن فایده متضمن و کمینه شدن درد و رنج، این اصل اخلاقی بنیادینه. میبینید به فعل خاصی در این اصل اشارت نشده، نگفته دروغ نگو یا دروغ. شما از دل این میتونید اصول مختلف رو استخراج بکنید. من میخوام این رو بگم که شاید در این عرصه اخلاق هنجاری که میریم اونجاها دیگه در این اصول بیسیک و بنیادین دیگه اون تخته بند زمان و مکان بودن لحاظ نشده، یا به تعبیر اینها همه کنار رفته و یه امور خیلی بنیادین تر ازش استفاده شده. علی ای حال مراد اینه که این تخته بند زمان و مکان بودن رو یا ادب مقام رو جدی بگیریم. در آیین اسلام که آمده یا در دیگر آیین‌ها هم این سخن هیچ از اهمیت اونا کم نمی‌کنه. سروش سخنش اینه که اونقدر که من می‌فهمم که ارزش‌های خادم با اخلاق عامه ارتباط وثیقی دارن و اینا به اقتضای تغییر شرایط محیط زیست محیطی اینا میتونه تغییر بکنه و اولا و به ذات ادیان برای تعلیم اینها نیامدن. ادیان برای تعلیم ارزش‌های مخدوم آمدن، ارزش‌هایی که یونیورسال و جهان شمولن و در میان همه انسان‌ها علل اصول می‌توانن مشترک باشن. توضیحی که من دادم این بود که اولا در این معنا حجم اخلاقیات که بالغ بر 90% به روایت سروش که در جمله ارزش‌های خادمان دیگه تخته‌بند زمان و مکان می‌شود و از این حیث بار زیادی به دوش دیانت در عرصه اخلاق خادم نباید گذاشت، به این معنا که آنچه که گفته مقتضای زمان و مکان است، ارزش های مخدوم رو باید در باره اونها سرم روی اونها سرم گذاری کرد. و نقطه بعدی که من بر این می افزایم این است که اگر شما قصه استقلال اخلاق از دیانت رو جدی بگیرید، خب لوازم و لواحقی داره که با این تفکیک هم البته منافاتی نداره و در این حال میتونه ما رو در بازخوانی فهم بازخوانی سنت دینیمون در روزگار کنونی بیشتر مدد برسانه. من نکتم یعنی این دوتا نکترش میتونم به اون اضافه بکنم و کار ما اینه، یعنی از فولک اتیکس عبور بکنیم به نورماتیو اتیکس یا به اخلاق هنجاری و به اون اصول و تئوریتیکال طولها یا ابزارهای نظری که به مدد اونها اولا اخلاق خودمون رو در بنیادین ترین سطوح سامان ببخشیم. مثلا اون که کانت میگه human dignity یا فرض بفرمایید که کرامت انسانی. خب ببینید کرامت انسانی مفهوم کلیه، یه اصل بنیادینه، اما من میتونم بگم که فرض بفرمایید که کسی رو به بردگی گرفتن متضمن نفی کرامت انسانیه، بولی کردن دیگران هم نفی کرامت انسانیه. بحثی که امروزه راجع به ازدواج با فرزند خواندم مطرح شده باز متضمن نفی کرامت انسانیه. شما میبینید اون اصول بنیادین رو میتونید مد نظر قرار بدید، در مصادیق مختلف اون رو به کار ببرید. هم قصه ازدواج با فرزند خوانده رو میشه با اون توضیح داد، ناروای اخلاقیش رو چنان که من میفهمم، هم قصه بردگی رو، هم قصه روسپیگری رو چنان که کانت توضیح میده. همه اینها دیگه مصادیق اون اصل بنیادینه، اونا دیگه از دل فولک اتیکس نیامده، اینا به اصطلاح تأمل و تفلسف در باب اون فولک اتیکسی که این تئوری های کلان اخلاقی ما رو به دست میده. سروش راجع به اینا سخن نمیگه، مرادش اون به اصطلاح اخلاق عامه است. و بعد نکته دوم هم این که این ابزارهای نظری میتونه در دستان ما باشه برای اینکه ارزم به حضورتون بازخوانی انتقادی بکنیم سنت فقهیمون رو. حالا سخن به اینجا رسید، من این رو هم عرض بکنم، اخیرا یکی از روزنامه‌های تهران با من یه مصاحبه کرده، روزنامه اعتماد به زودی چاپ میشه راجع به این قصه فرزند خوانده که خب بحثم مبسوط راجبش شده چنان که میدانید. بعد خود اون آقا با من مصاحبه کرد، برای من این نکته جالب بود که استدلال برخی از کسانی که موافق این قصه هستن رو برای من توضیح میداد این بود که خب بله کسی رو به فرزند خانگی کسی قبول میکنه اول که آمده، خب این محیط محیط امنه، ولی بعدن میتونه این رابطه رابطه متفاوتی بشه و شخص حالا چه پدر در دختر فرزند خوانده که این بیشتر هم شایعه، ولی علل اصول مادر هم به پسر فرزند خوانده، نوع رابطه دیگری رو با او سامان ببشه. بعد من به ایشون میگفتم که شما به لحاظ اخلاقی حالا اصلا و استدلال، میگفت استدلال موافقان، خب رابطه بیولوژیک که برقرار نیست، میگفت استدلال موافقان اینه که رابطه بیولوژیک که برقرار نیست، دختر فرد که نیست رابطه خونی داشته باشه، پسرش که نیست یا رابطه خواهر با برادر که نیست که اون قبح اخلاقی متعارف رو داشته باشه، به لحاظ بیولوژیک اینا با هم متفاوتن. و بله اول آمده که او رو به عنوان فرزند قبول کرده ولی بعدن نوع این رابطه مثلا 15 سال بعد عوض شد و او داشت توضیح میداد رأی بدیل رو. من این رو به ایشون مثال میزدم، گفتم شما ببین حالا این که چرا متضمن نفی کرامت انسانیه، این که الان شما میگید، من بهش گفتم شما ببین تو فرهنگی حتی مغرب زمین هم در نظر بگیر، مگه عروس یا داماد رابطه بیولوژیک دارن با مادر و پدر همسر خود؟ اما اینجا هم کسی که با عروس خودش یا داماد خودش رابطه جسمانی داشته باشه در زمره زنان با محارم محسوب میشه. چند سال پیش در انگلستان یکی از نویسندگان مشهور نوه او، یادم هست که یا در تلویزیون آمده بود یا در یه مصاحبه من میخواندم، که بسیار از پدر بزرگ بد خودش بد میگفت، چون میگفت که با مادر من که عروسش بوده رابطه جسمانی داشت. و من یادم اونجا از برخی از دوستان خودمون اون موقع که میپرسیدن میگفتن آره این تو فرهنگ ما کاملا در زمره زنای با محارم محسوب میشه، هرچند رابطه بیولوژیک نبودیم یعنی اینها. اما تمام نکته اینه، چون قصه اینجاست کسی که عروس آدم میشه یا داماد آدم میشه یا در اینجا فرزند خوانده دیگه به نظر من فرقی نداره، شما به حریم خودت او رو راه دادی و نوع رابطه و نگاه یه نگاه آلتویستیک انسان دوستانه است. حالا رابطه فرزند با آدم جنسش فرق میکنه چون رابطه بیولوژیک و غریزیه، اما دیگران به این معنا فرزند خوانده از اول وقتی که وارد میشه حتی در سالیان آتی هم اگر روزی این رابطه قرار بشه عوض بشه، یعنی از ابتدا شخص چنین پتانسیالی فکر میکرده که ممکن این رابطه عوض شه. و گفتم اگر این باشه یعنی از اول اون رابطه نو دوستانه به قوت حاضر نبوده و خب این یه جور استفاده ابزاری است و قطعا مطابق با شهودهای اخلاقی ما متضمن نفی کرامت انسانی. حالا ببینید اینا رو گفتم تا توضیح بدم شما وقتی به اخلاق هنجاری و این اصول بنیادی می‌رسید دیگه این جزئیات نی، تطبیق بر جزئیات دیگه کار ماست. اصل فایده یا اصل کرامت انسانی اون اموری است که ما با شهودهای اخلاقی عرفیمون هم میتونیم اونها رو مدد بگیریم و امور اخلاقی رو درباره اونها قضاوت بکنیم و این چنین پاس اخلاق رو در هر حوزه‌ای و در هر عمدی بدانیم. بازم تأکید میکنم اگر پیامبر گرامی اسلام گفت اینی بوئست لعتم من مکارم الاخلاق، اخلاق مصادیقش و حتی تصویر و تلقی ما یا به قول فیلسوفان کانسپشن ما از مفاهیم نه کانسپت ما عوض میشه در طول زمان. در باب عدالت 500 سال پیش مؤلفه هاش امر دیگری بود، امروزه مؤلفه های عدالت و مصادیقش کاملا میتونه عوض بشه، ولی در این حال اخلاقی همچنان. و کار ما هم همینه، جد و جهدهای تئوریک و نظری در این باب این است تا انشالله فرهنگ دینی و عرفی ما از اینهای سامان بباشه. من معل اسف این رو هم بگم و بعد تمام بشود، البته این به حاشیه کشید اما عیبی نداره، به کار هممون بیاد. متاسفانه در کشور ما من آماری که میخواندم خصوصا شما از شهرهای بزرگ و خصوصا تهران و اصفهان و مشهد که برید بیرون و به شهرهای مرزی، متاسفانه آمار زنای با محارم بالاست. حالا قصه ازدواج با فرزند خوانده که تازه مطرح شده و اون هم به این معنا در زمره محارم محسوب نمیشه، محارم بیولوژیک، اما متاسفانه آمار بالایی است و بیشترش هم به خاطر هم فقر، اعم از فقر معیشتی و فقر ادوکیشن و عرضم بزرگتون مشکلاتی که هست. یعنی ما مشکلات اصلیمون اینجاست و باید در این باب فکری کرد تا این اتفاق که در شهرهای مرزی ما نسبتاً رخ میده. من آمار رو میخوندم در این باب که تخصصی ندارم، آمار برخی از جامعه شناسان رو یا مراکز درمانی که دادن، متاسفانه نسبت به پیشرفتی که ما خوشبختانه در عرصه پزشکی کردیم و الان کشور ما با اینکه کشور جهان سومی است، میدونید استانداردها و رقمهایی که یعنی آمارهایی که میدن در عرصه پزشکی ایران خیلی موقعیت خوبی داره،
اون پروژه‌ای که راجع به جلوگیری از ازدیاد جمعیت بود یا مواجهه با بیماری‌های مقاربتی یا بیماری‌هایی که صعب العلاج در قیاس با کشورهای منطقه ایران خیلی استاندارد خوبی داره، اما از این حیث ما واقعا وضعمون اسفناکه متاسفانه، و امیدواریم که این فرهنگ عمومی رخ بده تا شاهد این اتفاق نباشیم. هم جد و جهد نظری و فرهنگی میطلبه و هم خب کارهایی که باید در راستای فرهنگ سازی حتما صورت بگیره.
با تشکر از شما آقای دکتر، یه سوال دارم در مورد اینکه شما فرمودید که عرفا در بست شخصیت حرفی نبی کوشیدن، حالا به تعبیر خود دکتر سروش انگار اعتقاد داشتن که به این مسئله، این برای ما یه مقداری تا یه حدودی ملموس هستش. اگر ما بریم در زمینه کارهایی که خود عرفا کردن حالا یه تحقیق مطالعه بکنیم، برای ما تا یه حدودی مشخص هست. مثلا فرض کنید که تجربیاتی که اویس قرنی داشته با پیامبر، حتی نوعی تلپاتی داشته، یا بایزید بسطامی و یا خود عطار که این حکایت‌ها رو جمع‌آوری کرده، و خود مولانا که در اوج بوده این بست شخصیت در واقع حقیقی نبی. اما در مورد شخصیت حقوقی نبی، آیا این تعبیر درسته به نظر شما که فقها در بست این شخصیت تلاش‌های کردن؟ اگر کردن، منظور از شخصیت حقیقی منظورم همون قسمت‌های مثل فقه و در واقع حکومتداری و این قسمت‌ها هستش، مسائل اجتماعی نبی هستش، آیا اونها تلاش‌های در این زمینه کردن؟ آیا مثال‌های تاریخی در این زمینه داریم؟
بله، عرضم بزرگتون که راجع به نکته اولی که اشاره فرمودید که من هم در عرایزم آوردم از قول آقای سروش که عرفا فتوا به بست تجربه حقیقی نبی داده‌ان و اون رو مجالی بهش بخشیدن. اما راجع به نکته دوم، والا فکر نکنم بشه که فقها، یعنی جمهور فقها، به قول شما فتوا به بست بعد حقوقی نبی دادن، چرا که لازمه فتوا دادن به بست تجربه حقوقی نبی آوردن آیین تازه است. اما فقها سخنشون این است که میکوشند با رجوع به سنت نبوی و مدد گرفتن از روایات و قول نبی و فعل نبی، احکام رو از دل سنت دینی استخراج بکنن. اگر کسی در پی تشریع تازه براید یا آیین تازه بیاورد، خب این فتوا داده به بست تجربه حقوقی نبی. مثلا آیین بهائیت، شما در نظر بگیرید آیین بهائیت متضمن نفی ختمیت نبوت از منظر مسلمانان، و به این معنی چرا؟ چون آیین تازه آمده، این آیین تازه شخص ادعای پیامبری کرده، فقها هیچ کدام ادعای پیامبری نمی کنند و در مقام استنباط و فهم و به دست دادن احکامی هستند که مقتبس و متخذ از سنت نبی هستند. حالا ممکنه من یا امریازه یا هر کسی، اولا بین خود فقها که اختلاف رأیه و این لازمه هر دیسیپلینه علمیست، و ساین ممکنه امر یا زید خب نپذیر، اون یه امر دیگریست. اما میخوام بگم علل اصول فقها ناظر به بست و تمدید بعد حقوقی تجربه نبی گام بر نداشتن، عرفا بودن که این کار رو کردن. اما در این حال در طول تاریخ عموما فقها و عرفا و فلاسفه هم در پیچیدن، اون آتوریتی که به لحاظ اجتماعی کسب کردن فقها بدین معناست که خود رو عموماً مفسر رسمی دیانت قلمداد کرده اند، یا بگوییم که در مقام بست آنچه موسوم است به آموزه‌های دینی. حالا این رو گفتید، من اینم عرض بکنم تا پیش از اینکه عرایزم تموم شه، این اتفاقا نکته جالبی است، من مدت هاست راجبش تأمل کردم، و این که میخوام عرض بکنم هم مشترک الورود است میان کثیری از دینداران سنتی و هم خیلی از کسانی که تعلق خاطری به دین ندارند و میشه گفت به تعبیر من آشنایی با دین ندارند، هر دو سو. اونم چیه؟ ریدیوس و به اصطلاح تحویل کردن دیانت به فقه. خیلی از مردم، چه ایرانی ها چه غیر ایرانی، حالا در میان ما دست کم میدونم این خیلی جاریه، بسیارم خودم در معرضش بودم، از هر دو سو اولا فکر میکنن که دینداران که دین رو میشه تحویل کرد یا باید تحویل کرد به فقه، و بعدا فکر میکنن اگه یه پرسش های غیر فقهی دارن بهترین پاسخ رو فقها به اینا میدن. کی گفته؟ شما یه پرسشی در باب کلام دارید، فرض سوال کلامی دارید، یه سوال در باب فلسفه اسلامی دارید، در عرفان اسلامی دارید، کی گفته فقیه میتونه به اینا لزوما پاسخ بهتر بده؟ او فقه خونده، مثل منی که فلسفه و عرفان خوندم فقه بلد نیستم، یعنی تخصصم نیست. کثیر از فقهای ما خب کار دیگری نکردن. حالا مرحوم آقای طباطبایی که هم فیلسوف بود هم مفسر بود هم عارف بود، اینا کمتر پدید میان. کثیری از این فقها ارزم بزرگتون که خب فقه خوندن عموما، عرفان نخوندن، فلسفه نخوندن. بعد یه منی که فرض بفرمایید که یه پرسش کلامی دارم، یه پرسش عرفانی دارم، یا یه پرسش حتی قرآن شناسانه دارم. خیلی از اینا قرآن رو لزوما خوب نمیدونن، انس ندارن با قرآن. نمیگم همشون، کی گفته یه فقیهی که بیشتر عمرش فتوا صادر کرده و بیشتر به روایات نظر کرده لزوما یه قرآن پژوه تراز اوله؟ اصلا و ابدا. من از یکی از نقل نمی کنم، از یکی از دوستانمون با واسطه شنیدم که به یکی از فقهای صاحب نام که نام نمیخوام ببرم یه فتوایی داده بود راجع به رابطه جنسی با خانم هایی که روسپیان یا به هر حال ارزم به حضورتون که به هر حال خوشنام نیستن، حالا کاری به جزئیاتش ندارم. بعد این آقا که خودش روحانیست نقل میکرد، میگفت اون نقل کرد برای که دوستان ما، که من به اون آقا بعدن رسیدم گفتم آقا من این فتواتون رو دیدم، مگر شما این آیه و فلان آیه تو قرآن نیست که با این فتوای شما به هر حال یک تعارض ظاهرا آشکاری داره؟ میگفت اون آقایی که صاحب نامم هست یه تأملی کرد و گفت عجب، من اون موقع که این فتوا رو میدادم این آیات مد نظرم نبود. به همین راحتی، به همین راحتی، نه به معنی اینکه بخوام بگم ایشون مسئولیت خدای نکرده ناشناس بود، یعنی این اتفاقات میفته، به این معنا میگم به همین راحتی. هیچ لزومی نداره یک فقیه قرآن پژوه تراز اول باشه، فقیه ببخشید فیلسوف تراز اول باشه، عارف تراز اول باشه. اصلا خیلی از این شبهاتی که موسوم به شبهات کوتن کوت میگن، اصلا اینا رو فقها نباید جواب بدن، نمیتونن. یه متکلم باید جواب بده. آقای مطهری هم وقتی که وارد این میدان شد به اقتضای فیلسوف و متکلم بودن بود، نه به اقتضای فقیه بودن. کی گفته که فقیه که کارش خواندن فقه هست در همین عرصه ها ظهور و بروز داره؟ حالا شما ببینید طنز روزگار اینه که در این باب هم کثیری از دینداران سنتی درکشون اینه و فکر میکنن پاسخ همه پرسشاشون رو باید از فقها بپرسن، در صورتی که هیچ چنان که آوردم لزومی نداره، نه اونسی در این باب چندان لزومن داشته باشن. اگر هم اصلا به گواهی کاراشون باشه، آقای طباطبایی اون بزرگوار طباطبایی شد، خب چون هم فیلسوف بود به گواهی آثاری که ازش منتشر شده هم اتفاقا کار فقاهتشون کمتر میکرد، و برای همینم در حوزه اون قدر و منزلتی که مرحوم آیت الله بروجردی به دیگران داشتن پیدا نکرد. کلاس فلسفه داشت، خب پرستیژی که فقه تدریس فقه در حوزه ها داره فلسفه نداشت، دست کم تا قبل از انقلاب نداشت. بعد از انقلاب به خاطر حضور آیت الله خمینی به هر حال تدریس فلسفه منزلتی در حوزه ها پیدا کرد. من خدا رحمت کنه آیت الله منتظری یه دفعه خدمتشون بودم، چند ماه قبل از وفاتشون بود، رفتم منزلشون با یکی از دوستان عزیز در قم، دانشگاه قم تدریس می‌کردم. بعد این رو از اینجا نقل میکنم که مربوطه به بحثون، بعد ایشون داشت خاطراتشو نقل میکرد و میگفت که یک بار آقای بروجردی، مرحوم آیت الله بروجردی منو صدا کرد و گفت برو به این آقای طباطبایی بگو که این کلاس فلسفه رو تعطیل کنه ایشون، و اگر گفت برو سر کلاس فلسفه ایشون بیست ببین کیا میرن سر کلاس فلسفه، اسامی طلابو بنویس بیا به من بده. بعد میگم من گفتم ببخشید البته برای چی؟ گفت حالا میخوام بدونم کیا میرن. گفت یعنی که شهریهشون رو قطع کنیم؟ گفت حالا بالاخره بعد بدونیم کلاس فلسفه به نظر من نرن بهتره. میگم من گفتم که جناب آیت الله اخه این که شدنی نیست، اولا خیلی تعداد کسانی که میرن زیاده، من دارم همه اینا رو اسامیشون رو بنویسم، بعد صورت خوشی نداره، بعد تر شهریه اینا قطع بشه اینا چیکار کنن؟ خب بالاخره آبونون میخوان، آذوقه میخوان، بلنشن برن یه جای دیگه. میگه شما ایده بیدید من میگم با آقای طباطبایی صحبت میکنم، بعد نقل میکردیشون، گفت رفتم پیش آقای طباطبایی و گفتم که خلاصه آیت الله بروجردی این رو میگن و شما که حالا یه مقداری الان کسالت دارید، این کسالتتون هم ادامه پیدا بکنه، بعدم که ماه رمضان است و کلاس تعطیل، بعدش هم شما حالا بیاید چیز نگید، اسوار ملا صدرا نگید، خیلی حساس بودن نسبت به ملا صدرا آیت الله بروجردی، بیاید حالا شفا بگید، برخی دیگه از کتب رو بگید، اونجا بالاخره به کلمه وجود و اینا که رسیدید همون تأملات خودتون رو بگید. و البته ایشون میگه آقای طباطبایی این گونه نپذیرفت. حالا ببینید نکته ای که در این خاطره هست و خاطراتی از این دست، منزلت یک فقیه در حوزه اولا و به ذات به تدریس فقه اصولی است که میکنه. آقای طباطبایی به این معنا اون منزلت رو پیدا نکرد، مسیر مرجعیتش هم هموار نشد و البته اون بزرگوار در این فکر هم نبود، مفسر قرآن بود، فلسفه میگفت و کلام میگفت، بیشترم این چند فن بود کارش، فقه چندان درسی نمیگفت از یه جا به بعد دیگه، عموم شاگردانیشون هم که ماندن شاگرد فلسفه و عرفانشون هم. خب ولی توی اگه این باشه کی گفته فقهای طراز اول فلسفه خوب میدونن لزومن؟ کی گفته عرفان لزومن خوب میدونن؟ خیلی از اینا که اصلا با این دو مقوله مشکل دارن. حالا این دو به کنار، شبهات به تعبیر خودشون دینی مطرح شده، کی گفته همه اینا لزومن کلام میدونن؟ این اون تصویر ناموجه است که در اذهان خیلی ما رخ داده. اون سر طیف هم همینه، راجع به اسلام میخوان سخن میگن، نمایندگانش فقط فقهای اونم رسمی کنونی است که ما میشناسیم، یا به لحظه تاریخی فقهایی است که سر برآوردن، گویی که در این سنت ستبر 1400 ساله نه عارفی بوده، نه فیلسوفی بوده، نه متکلمی بوده. این بخش مهم و معظم از سنت مقفول واقع میشود، کنار نهاده میشود، این بزرگان همه به حاشیه میرن. بعدن قصه فقط در باب فقه، من در برنامه 8-9 ماهی پیش که 8 ماهی پیش فکر میکنم که بی بی سی بودم راجع به اسلام و هنر، همین بحث رو با اون دوستی که آمده بودند داشتیم و میگفتم آقای محترم اسلام که ریدیوس به فقه نمیشه، شما هنر رو میخوای ببینی و تجلیات هنر اسلامی رو، بیا معماری اسلامی رو ببین، خطاطی اسلامی رو ببین، ادبیات اسلامی رو ببین، اینا هم تجلیات هنر اسلامیه، فقط که نباید به 4 تا فتوا شما تمسک بجویی که مجسمه سازی فلان و بهمان. حالا قصه بسی بیش از این است. میخوام بگم اون آدم که تعلق خاطر دینی هم نداشت و البته اطلاعاتشون هم از سنت دینی چندان نبود، این خطای عظیم رو شخص مرتکب میشه، میخواد قضاوت کنه، میچسب صرفا به فقه. روشنی که فقه بخشی از تمدن اسلامیه و به قول اون محمد عابد الجابری اصلا تمدن اسلامی تمدن فقه پرور بوده، فقیه پرور بوده، فقها در میان دیگر دیسیپلین های دینی ما عدتا بتی بیشتر بودن. اما اینکه شما تحویل کنی، ریدیوز کنی اسلام رو به فقه و فکر کنی آنچه در تمدن اسلامی بالیده صرفا عبارت است از پرسش ها و پاسخ های فقهی، یا اگر تأملاتی که الان دارید، مسائلی که در ذهن شما خلجان میکنه، فقط باید با فقیهان در میان نهاد، از هر دو سو به نظرم یک خطای متدولوژیکمان رخ داده است و این باید مد نظر ما باشه. و البته چنان که عرض کردم فقها عموما فتوا به بست تجربه حقوقی نبی ندادن، بلکه به فهم این سنت همت گماشتن. خب از توجه دوستان سپاسگزارم، وقت هم گذشته و گفت که جلس فریاد می‌دارد که بربندید محمل ها، ان شاءالله باقی بحث رو نوبت آتی پی می‌گیریم. بس سلام.